إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با سلام خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، در خدمت حضرت حجت الاسلام و مصطفی ابوالقاسمی هستیم. از شبهاتی که مطرح شده در هفته گذشته در مورد بقی و بزرگان پاکی در آنجا در شده، سوالات رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. از جدا خواهش میکنم از ایشون که سلام علیکی با بینندگان داشته باشن و از من شروع به طرح سوال رو میکنم. جناب ابوالقاسم سلام علیکم، بفرمایید. جناب آقاسی منم و همچنین خدمت حضرت علی تبریک میگم بلاغت این دو بزرگوار رو. سوالی که مطرح شده در مورد بقیه، یک از شبهاتی که در بقیه برای منع زائران از زیارت قبور بقیه مطرح میشه، شبه مشخص نبودن محل قبور بزرگان شیعه در بقیه است. لطفا در این باره کمی توضیح بفرمایید تا بعد سوالات بعدی بپرسم.
این کار زائر رو دچار سرگشته از سردرگمی می کنند و زائر خود به خود از زیارت منصرف میشه.
بله.
یعنی وقتی شک ایجاد شد که آیا قبر امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام سجاد، امام حسن مجتبی در اینجا هست یا نه، طبیعتا زائر یک مقدار دو دل میشه در زیارت کردن. این از یک رو. از سوی دیگر ادعا می کنند که محل قبور در اثر گذشت سالیان فراموش شده و چون در بقی قبور دارای سنگ نیست، دارای نام نیست، این شبهات رو مطرح می کنند تا شیعیان که زیارت قبور نرند. هر این شبه در حالی صورت می گیره که علمای اهل سنت در گذشته و حال اقرار به مشخص بودن محل قبور بسیاری از بزرگان در بقی از جمله قبور مطهر ائمه اهل بیت علیهم السلام کردند.
این
ادامه به بیان اونها
خواهیم پرداخت. خدمت شما هستم. بله خیلی ممنون. گویا اینا اصلا ترفندی استفاده میکنن بر اساس جناب روحاتن. بر اساس شما گفتید که علمای اهل سنت اعتراف کردن که جای این قبرها مشخص هست. ممکنه که لطفا راجع به اینا صحبت توضیحات بیشتری بفرمایید؟
در پاسخ به این سوال ما لازم نیست به کتب قدما مراجعه بکنیم.
بله.
می‌دونید که قبور ائمه بقی در هشتم شوال سال 1344 هجری قمری توسط وهابیون تحریف شد.
بله.
قبل از اون دارای گنبد و بارگاه بوده. محل قبور برای همگان مشخص بوده. یعنی با اون دار اصلا معنا نداشته در همین شکلی. و هر کسی که راجع به مدینه و قبور مدینه غلط‌فهمی کرده باشه در رابطه با محل قبور ائمه بقی قصدم نمیشه. جالب اینجاست وهابیون خودشون رو از با ابن تیمیه می‌دونن سلفی ها در مکه و مدینه به ابن تیمیه لقب شیخ الاسلام دادن. همین آقای ابن تیمیه در مورد قبر عباس عموی پیامبر تریحاً محل قبر رو مشخص کرده. آقای ابن تیمیه از این اگر بخوان مراجعه بکنن در کتب ورثاء الوفتا و شیخ الاسلام ابن تیمیه که چاپ خود عربستان هست، جلد 27 صفحه 481 چاپ مکتب از ابن تیمیه، عبارتی داره میگه والقب و ذلتی علی العباس بالبقیع، یک گنبدی بر روی قبر عباس عموی پیغمبر در بقیع موجوده. خب بنابراین هم اقرار به وجود گنبد کرده، هم اقرار به مشخص بودن محل قبر عباس عموی پیغمبر، یعنی حتی به نظر ابن تیمیه شکی در محل قبر عباس عموی پیغمبر نیست، اقرار میکنه قبر عباس عموی پیامبر مشخصه، روش گنبد قرار داده. اما همین الان اگر شما برید در بقیع سوال کنید قبر عباس عموی پیامبر کجاست، میگن مشخص نیست. با اینکه ابن تیمیه اقرار کرده قبر عباس هم مشخصه، وهابیون میان میگن قبر عباس هم مشخص نیست. لذا برخی از کلمات علمای اهل سنت رو در تعیین محل قبور ائمه بزرگوار شیعه مطرح میکنه. آقای ابن خلکان عالم مشهور اهل سنت در مورد محل قبر امام سجاد علیه السلام عبارت جالبی داره: و فضائل زین العابدین و مناقبه اکثر من ان تحفظ. فضائل حضرت امام سجاد زین العابدین و مناقب ایشون بیش از آن است که بشه جمع آوریش کرد. بعد در ادامه بعد از چند جمله که و دفن فی البقیع، ایشون رو در بقیع دفن کردن، فی قبر عمه الحسن ابن علی، در قبر در کنار عموشون حسن ابن علی، چون امام سجاد فرزند امام حسین هستن، عموشون میشه امام حسن مجتبی. در کجا؟ فی القبه التي فيها قبر العباس رضی الله عنه، در همون در زیر همون گنبدی که قبر عباس هم
همونجا.
خب سوال میکنیم از وهابیون از طرفیان، آقای ابن تیمیه اقرار کرده که محل قبر عباس عموی پیامبر مشخصه، علمای شما هم گفتن قبر امام سجاد در زیر همون گنبدی که قبر آقای عباس عموی پیامبر قرار داره، چطور شما تشکیل میکنید در محل قبر امام سجاد؟ فقیات الاعیان جلد سوم صفحه 269 چاپ دار استغاثه لبنان. همین آقای ابن خلکان در مورد محل قبر امام باقر علیه السلام عبارت جالبی داره: محمد الباقر کان الباقر عالما سیدا کبیرا، عالم بود، بزرگوار بود، بزرگمنش بود. در ادامه و نقل الى المدینه، پیکر مدهر ایشون رو به مدینه آوردن، و دفن بالبقیع، در بقیع دفن کردن. در کجا؟ بالقبر الذی فیه ابوه و عم ابیه الحسن بن علی رضی الله عنهم، بالقبه التي فیها قبر العباس، پدر مدهر ایشون رو هم در همون قبری که درش بدن پدر ایشونه و بدن عموی پدرشون امام حسن مجتبی زیر گنبد عباس دفن کردن. خب قبر عباس به اقرار ابن تیمیه مشخص بود، قبر امام سجاد و قبر امام حسن هم که به اقرار ابن خلکان در کنار قبر عباس قرار دارد، قبر امام باقر رو هم که ابن خلکان مشخص کرده. فقیات الاعیان جلد چهارم صفحه 174 شماره 560. تنها باقی مونه قبر امام سجاد. باز همین عالم اهل سنت، یعنی ما با یک کتاب برای اهل سنت محل قبور همه ائمه رو در بقیع ثابت می‌کنیم. جعفر الصادق راجع به امام صادق علیه السلام میگه و کان من صادقات اهل البیت، از بزرگان اهل بیت. لقب صادق رو به ایشون دادن لصدقه فی مقالته، به خاطر که در گفتار بسیار راست بود و فضلهو اشهر من ان یذکر، بزرگی ایشون بیشتر از آن است که بخواد ذکر بشه. و در ادامه میگه و دفن بالبقیع فی قبر فیه ابوه محمد الباقر و جده علی زین العابدین و عم جده الحسن ابن علی رضی الله عنه، در بقیع دفن شد، در قبری که پدرش محمد باقر در اونجا دفن، پدر بزرگش علی زین العابدین در اونجا دفن، عموی پدرش، عموی پدر بزرگش حسن ابن علی در اونجا دفن. و در آخر هم عبارت جالبی داره، فلله دره من قبر ما اکرمه و اشرفه، خدا که توجه و نظری به این دفن داشت، چه قبری و چه قبر با کرامت و با شرافت. و قیاس الاعیان جلد یک صفحه 327. بنابراین دوباره عرض بکنم، آقای ابن تیمیه به وهابیون و طرفی ها او رو شیخ الاسلام میدونن، محل قبر عباس رو مشخص میدونن. آقای ابن خلکان هم قبور ائمه اهل بیت مدفون در بقیع رو در کنار قبر عباس و در زیر گنبد تعیین میکنه. حالا وهابیون در سال 1344 این گنبد رو خراب کردن، در این برینه که محلش مشخص نباشه. حتی تصاویر این گنبد هم موجوده. حالا با وجود این دلیله جایی برای انکار محل قبر ائمه علیه السلام در بقیع هست؟ قطعا اینها تشکیلات وهابیونه که هیچ پایه و اساسی هم نداره. خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنون جناب آقا حسینی با توضیحاتی که فرمودیم و چقدر دلیل از کتب خودشون دلایل آوردیم. به هر صورت راجع به بقیه سایر قبور مثل شهدا و قبور فرزند رسول خدا در بقیه در کتب اهل سنت چیزی ذکر شده؟
بله، تفصیل قبور بقیه هم به صورت دقیق در کتب اهل سنت اومده. اگر کسی خواب باشه میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد. اگر با یک مراجعه جزئی به کتب اهل سنت میتونن محل قبور بزرگان خودشون رو هم در بقیع پیدا بکنن.
بله،
اما متاسفانه بنای این رو ندارن. بند برای شما عبارت ابن بطوطه رو میخونم، عالم مشهور قرن هشتم که سفرنامه مشهوری هم داره، سفرنامه ابن بطوطه، رحلت ابن بطوطه. در سفرنامه‌اش در توضیح بقیع حاضر رو عرض بکنم، در رحلت ابن بطوطه جلد یک صفحه 143، چاپ مؤسسه الرساله فیروز سال 1405. عبارت طولانی است ولی اگر دقت بکنن فایده های زیادی داره. بقیع آن غرض است و هو به شرقی المدینه المکرمه و یخرج الی علی باب یعرف به باب البقیع. بقیع در شرق مدینه قرار داره. اگر کسی بخواد به بقیع بره، یک بابی است، یک دری است، یک دروازه است به نام باب البقیع، از اونجا وارد بقیع میشن. فاول ما یلقی الخارج الیه علی یسره عند خروج من الباب ابر صفیه. اولین چیزی که کسی که از اون در وارد بقیع بشه میبینه، همون سمت شب در قبر صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر و مادر زبیر بن عوام و امامها قبر امام المدینه ابی عبدالله مالک ابن انس. روبروی قبر او که در سمت راست قبر مالک ابن انس است، امام اهل مدینه. اینجا یه نکته جالبی داره، و علیه قبه صغیره، یک گنبد کوچکی هم روی قبر او هست. کسانی که ادعا میکنن گنبدهای روی قبر گنبد روی قبر پیامبر رو صوفی ها ساختن، اهل سنت نساختن، راجع به قبر مالک ابن انس چه میگن؟ گنبد روی قبر مالک ابن انس هم صوفی ها ساختن یا مالکی ها و طرفدارهای او ساختن. و امامه روبروی قبر مالک ابن انس قبر سلالت طاهرت المقدسه نبویت الکریمه، قبر ذریه پاک و مقدس پیامبر است. ابراهیم فرزند پیامبر و علیه قبتون بیضا روی او یک گنبد سفید رنگی بنا شد. سمت راست او قبر عبدالرحمن فرزند عمر بن خطاب. باز در ادامه میاد که در مقابل او هم قبر عقیل ابن ابی طالب است. قبر عبدالله ابن دلجناحین جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب. و به ازای باز در کنار اونها روضت و قبور امهات، روضت و قبور امهات المؤمنین ده ها، یک قبرستان کوچکی، یک غرفه کوچکی که در آنجا قبر همسران پیامبره. در کنار اون بقعه‌ای که مربوط به همسران پیامبره و یلیها روضت فیها قبر العباس بن عبد المطلب هم به رسول الله، یک مقبره است که در اون مقبره هم قبر عباس عموی پیامبر است و قبر الحسن ابن علی، قبر حسن ابن علی هم در اونجا. خب و هی قبت ظاهرت فی الهوا، و این مقبره یک گنبد بسیار بلند و زیبا داره. بدیعت الاحکام درش نقش‌ونگارهای زیبایی به کار رفته. هم یمین الخارج من باب الوحی، اگر کسی از درب وقی از مدینه بیرون بیاد و باز وقی بشه، این قبه و این بارگاه سمت راست او خواهد. و رأس الحسن الى رجل العباس، سر مطهر امام حسن مجتبی در کنار پاهای عباس عموی پیامبره، که اینقدر دقیق محل قبور رو مشخص کرده. و قبراهما مرتفعان عن الارض، قبر عباس عموی پیامبر و قبر امام حسن مجتبی از زمین بلندتره، متکعان قبرهای بزرگ هست. مغشیان به الواح بدیع، یک لوحه‌های زیبایی روی اونها گذاشتن، صندوق چوبی بسیار زیبایی روش گذاشتن که با ورقه‌های فلزی زرد رنگ و ریز نقش روش کار شده. و همچنین در بقیه قبور مهاجرین هست، قبور انصار هست، قبور دیگر صحابه هست، ولی بسیار از اونها مشخص نیست. با این تفصیل اومدن در بقیه محل قبور رو مشخص کردن. وقتی یک شخص میاد در بقیه شما میگه محل قبور مشخص نیست، سوال خیلی ساده، آیا تو نمیدانی یا هیچ کس دیگه هم نمیدونه؟ اگر بگید هیچ کس نمیدانه، این شما که میگید ارتباطی پیامبر هم نداره، از کجا بگید هیچ کس نمیدانه؟ اگر بگید نه ممکنه کسی میدانه اما ما خبر نداریم، خب میگید مراجعه کنید کتابهای علماتون ببینید چی نوشتن، آیا محل این قبور رو مشخص کردن یا نه؟
نه
بخواه شما بیاید به زیارت قبور ائمه بقی، به زیارت قبر مالک ابن انس برید، بگذارید مالکی ها که از اون آفریقا میان به زیارت مدینه، به زیارت قبر پیامبر، قبر مالک ابن انس رو هم ببینم. اما متاسفانه مانع همین هم خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنون جناب آقا حسین. یکی دیگه از شواهدی وهابیان به وجود میارن که قبری که در کنار بقیه اهل بیت هست، قبر حضرت زهرا سلام الله علیها هستش و با این وسیله محفی بودن قبر ایشون رو به شبه به وجود میارن. نظر شما راجع به این شبه چیست؟
خب اگر کسی اهل دقت باشه از همون ابتدا میتونه اشکال بگیره.
نه
شما از یک سو ادعا میکنید قبر هیچ کس در بقیه مشخص نیست،
نه.
از سوی دیگه بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها که میرسه و مخفی بودن قبرشون ادعا میکنید قبر حضرت زهرا مشخصه. این تناقض یک تناقض آشکاره. اگر گذشته سالیان موجب مخفی شدن قبوره، چرا قبر حضرت زهرا شما میگید آشکاره؟ نظر دوم، در بعضی از کتب تاریخی که عمومتاً کتب اهل سنته، در مورد دفن امام حسن مجتبی علیه السلام عبارتی دارد که اون حضرت وصیت کردند در کنار قبر مادرشون دفن بشن، در کنار قبر مادرشون فاطمه. من عبارت رو برای شما میخونم، دو نکته درش قابل توجه شده. آقای سمهودی در کتاب وفا خلاصت الوفا جلد یک صفحه 257 عبارتی را از ابن شبه نقل می کنه. فتیعتی ما نقله ابن شبه فی قبر العباس، کلام ابن شبه در مورد قبر عباس، یکی من انه عند قبر فاطمه بنت اسد ابن هاشم في اول مقابر بني هاشم. قبر عباس عموی پیامبر در کنار قبر فاطمه هست. اما کدام فاطمه؟
فاطمه
بنت اسد که در اول مقابر بنی هاشم هست. و معید این مطلب کلامی که ابن حبان در کتاب اسنونه کبیر نقل کرده که وقتی بدن امام حسن رو آوردن که بر بدنشون نماز بخونن، بدن رو در کجا دفن کردن؟ بالبقیع عند جدت فاطمه بنت حسن ابن هاشم، در بقیع کنار قبر فاطمه بنت حسن. خب در روایاتی که از امام حسن مجتبی نقل شده، ایشون در آخر حیاتشون فرمودند بدن من رو ببرید در کنار بدن جدم، در کنار قبر پدرم رسول خدا، و اگر نشد در کنار قبر مادرم فاطمه، که در بعضی از کتب ارسان به صراحت گفتن فاطمه بنت که. اما جالب اینجاست، فرزانی که میخوام شوقه بندازن کنار قبر پدرم پیامبر رو میبینن.
بله،
که حضرت پیامبر رو به عنوان پدر معرفی کردن، اما اون طرف مادرم فاطمه رو بگن نه، باید حتما مادر خودش باشه. اون شهر قبل مادرش فاطمه به سخته در اونجور که علمای شما تصدیق کردن، اون قرینه پدرم رسول خدا میتونه قرینه باشه. اگه مادرم رو مخصوص چیه؟ مادر بزرگه. بنابراین در کتب تاریخی اهل سنت هم به صراحت اومده که این قبر متعلق به خانم فاطمه بنت اسد و محل قبر حضرت زهرا مشخص
بله. خیلی ممنون. ولی در کتب اهل سنت اقرار سریع درباره مخلوق بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها وجود دارد.
اگر عزیزان بخوان مراجعه بکنن، میتونن به کتاب تاریخ المدینه المنوره آقای ابن شبه مراجعه بکنن، جلد یک صفحه 71 روایت شماره 330. راجع به یک مسجدی است، ان المسجد الذي يصلى جنبه شرقيا، مسجدی که در شرق بقیع در کنار او بر بدن کودکان نماز خونده میشه. کان خیمتن، اینجا یک خیمه بود، لمرأت سودا، برای زنی سیاه بود که نام او رقیه بود، کان جعلها هناك حسین ابن علی، حسین ابن علی این زن رو در اونجا قرار داده بود، قبر و قبر فاطمه، این زن آگاه به محل قبر فاطمه بود، و کان لا یعرف و قبر فاطمه رضی الله عنها غیره، و هیچ کس غیر این زن از محل قبر فاطمه زهرا با خبر
نبود.
خب یعنی در زمان امام حسین و امام حسن علیه السلام علمای اهل سنت اقرار کردن غیر از یک زن هیچ کس محل قبر فاطمه زهرا رو نمیدونه. که اقرار بسیار قوی برای مخفی بودن محل قبر حضرت زهرا. پس چه این علمای اهل سنت راجع به محل دفن اون بزرگوار کلمات مختلفی دارند که بعضی از اونها رو آقای سنگوگی در کتاب خلاصه الوفات جمع‌آوری کرده. عزیزان میتونن جلد یک صفحه 359 کتاب خلاصه الوفات عبارت رو بخونم. وقال المحب الطبري، محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، در كتاب ذخائر العقبة نعرو كرده که ان شیخ ابو العباس المرسي كان اذا زار البقيع وقف امام قبلة قبة العباس وسلم على فاطمه. آقای طبری گفته شیخ ابو العباس هر زمان که به زیارت بقیع میرفت روبروی سمت قبله گنبد عباس میستاد و بر فاطمه اونجا سلام میکرد. و ذکر انه کشف له عن قبرها هناك، و ادعا کرده که برای او کشف و کرامتی شده و دانسته که محل قبر حضرت زهرا اونجا. این یک نظر. وقیل دفنت فی بیتها، نظر دوم این که فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه خودش دفن شده. کدام قسمت خانه؟ تقیب به مؤخره، انتهای خانه، اون سمتی که در کنار باب النساء قرار داره. و قیله به مقدمه هده گفتن نه در ابتدا در یا به مقدمه همون ابتدای ورودی خانه حضرت زهرا مکان المحراب الخشب یک محراب چوبی خلف الحجره پشت حجره پیامبر داخل و مبصوره داخل همون خانه خود حضرت و حج ابن جماعه فی قبرها قولین آخرین آقای ابن جماعه هم در مورد قبر اون حضرت دو نظر دیگه مطرح کرده احدهما انه صندوق الذي امام مصلی الامام در روضه گفته اون قبری که از زمین بالا آمده اون صندوقی که روبروی محل امام جماعت در روضه اونجا قبر فاطمی زهرا نظر دیگر انه بالمسجد المنسوب الیها بالبعید و هو المعروف بیت الحزن نظر مدهر ایشون رو در مسجدی که منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها در بقیعه که معروف به بیت الاحزانه در نظر خود آقای سمعونی شش نظر برای محل قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح کرد. یک نکته هم اینجا قابل توجهه این که اون مسجدی که در بقیعه وهابیونی که بقی رو خراب کردن تمامی بقی گنبد و بارگاه نبوده مساجدی رو هم که در بقی بوده تخریب کردن. حالا تخریب مسجد در اسلام به این صورت جایزه یا نه سوالیست که باید پاسخ خوب باشه. اینا خلاصه از نظرات اهل سنت در مورد محل قبر حضرت زهرا سلام الله علیها که به خوبی اختلاف نظر در محل دفن رو نشون میده. همچنین آقای نووی دیگه آقای نووی یک چهره سرشناس اهل سنت معروف در این شارع صحیح مسلمه کتابی داره به نام تهذیب الاسماء واللغات در جلد دوم صفحه 353 چاپ به مصر تأکید میکنم چاپ به مصر چون این عبارت رو در بقیه چاپ ها متأسفانه تحریف کردن که انشاءالله در بحث تحریف به این مطلب خواهیم پرداخت از تصاویر کتاب ها رو میذاریم و متن اصلی رو تحریف نشده رو و متن تحریف شده رو. اما همین مقدار که عزیزان که میخوان مراجعه بکنن جلد دوم صفحه 353 چاپ به مصر عبارت بسیار زیبایی داره. قال و اوصت ان صدفن لیلا فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که شبانه دفن شود فاعل ذلک این کار انجام شد برای چی خود او میگه و ولذلک کان موضع قبرها مکتوما مجهولا لم یعرف بالبت والیقین به همین سبب است که محل قبر اون حضرت مخفی ناشناخته است و هیچ کس محل قبر رو با قصد و یقین نمیداند. و قال قومون گروهی گفتند که انا دفنت فی بیتها در خانه خودش دفن شده ادهی گفتند در بقیع دفن شده ادهی گفتند در مسجد دفن شده. بنابراین اقرار صحیح جناب آقای نووی شاهد بر این مطلب که هم قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفی است و هم که علت مخفی بودن قبر اون حضرت اینه که خود ایشون وصیت کردن شبانه دفن بشن. اما متاسفانه درسهای ناپاک این مطلب بر شاهدهای جدید کتاب آقای نووی تحریف کردن و حذف کردن. فکر شما هست
بله خیلی مهم جناب الحسنی من مخواستم قبلش ازتون خواهش بکنم که جمع‌بندی مطالب که گفته شده امروز بپردازی به بینندگان اونم ضمناً اطلاع بکنم که میتونن یواش‌هاش آماده باشن بیان برای سوالاتی که دارن روی خط و تا بتونیم از شما سوالات رو داشته باشیم. در هر صورت محبت کنی که مطالب مطرح شده رو جمع‌بندی بفرمایید تا اینکه بینندگان انشاءالله بیان سوالاتشون رو بپرسن.
خب هر طالب مطرح شده راجع به دو شبهه بود. شبهه اول این که ادعا می کنند محل قبور ائمه اهل بیت در بقیع مشخص نیست که ما پاسخ دادیم آقای ابن تیمیه ادعا کرده و اقرار کرده که قبر عباس در بقیع مشخصه و بر روش گنبدی قرار داره. دیگر علمای اهل سنت هم استراحت اومدن محل دقیق قبور ائمه شیعه رو مطرح کردن که در کنار قبر عباس زیر گنبد بوده، اما متاسفانه وهابیون گنبد رو خراب کردن. این دلیل بر مخفی بودن محل قبر نیست. دومین شبهه‌ای که مطرح میکنن، ادعا میکنن که امام حسن مجتبی فرمودن من رو کنار قبر مادرم فاطمه دفن بکنید، بنابراین قبر فاطمه زهرا مشخصه. پاسخ داریم که اولا این ادعا با ادعای قبلی شما مبنی بر مشخص بودن مبنی بر مخفی بودن قبور ائمه بقیه مناقض داره. برای فهمیدن قبر فاطمه زهرا شما باید در ابتدا محل قبر امام حسن رو بدونید. ثانیاً علمای اهل سنت خودشون اقرار کردن کلام امام حسن یک کلمه هم داشته، چون فهمودن من رو در بقی کنار قبر مادرم فاطمه بنت حضرت مادر امیر مؤمنان و مادر بزرگ امام حسن مجتبی بودن. بنابراین این شبهه هم پایه و اساسی نداره و عبارات اهل سنت رو خوندم که صریحا اقرار کردن علت مخفی بودن قبر اون حضرت وصیت صریح فاطمه زهرا سلام الله علیها به دفن شبانه و مخفی بودن قبرشونه. اگر سوالاتی هست خدمت عزیزان و بینندگان هست.
بله خیلی ممنون. میتونم که خدمت بینانده باید کنم که ما آماده هستیم برای پاسخگویی به جواب سوالاتشون و خواهش میکنم که وقتی که تماس میگیرم خیلی سوالاتشون رو کوتاه بفرمایم و تا بتونیم در خدمتشون باشیم. نوز میخوام جناب ابوالقاسمی، من یه شکلی به وجود میاد در مورد بقیه قبوری که از خود اهل سنت هست، چطور اینا وهابیان با اون قبور کاری نداشتن و بیشتر فکر میکنم نوک تیز حمله شون رو به طرف اهل بیت طهارت گرفتن.
این
مطلب
طبیعیه. اگر سفری به عراق داشته باشن در منطقه اعظمیه بغداد که اصلا به نام امام اعظم اهل سنت ابو حنیفه نامگذاری شده،
بله،
یک حرمی که هم دارای گنبده و دقیقاً دارای ذریعی شبیه ذریع ائمه شیعه. یا در مصر قبر آقای شافعی رهبر فرقه شافعی،
بله،
در اونجا هم گنبد داره و هم ذریع داره، رهبر دو فرقه اهل سنت هستن. صوفیه که نمیاد برای اینها ذریعه دادن. اگر آقایین اهل سنت ادعا میکنن که برای پیامبر یا برای ائمه بقیه صوفیه و شیعه گنبد ساختن حرم ساختن، و برای مالک زهره که نمیاد یک شیعه گنبد بسازه یک صوفی گنبد بسازه، برای شافعی هم شنید، برای ابو حنیفه هم شنید. آقای خالد بن ولید در شام در سوریه حرم باز داشته، آقای بخاری در ازبکستان در شهر خرسند گنبد بار داشته. تنها مشکل وهابیون با ائمه، همونطور که عرض الان در مدینه مسجدی بود به نام مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد صفه، اون مسجد رو تخریب کردن. چرا؟ علتی میتونه داشته باشه جز مخالفت با اهل بیت؟ خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه تخریب کردن، علتی میتونه داشته باشه جز مخالفت با اهل بیت؟ در مکه خانه‌ای به نام دار زید بن ارقم دو یا سه آیه در اونجا نازل شده، اینجا مسجد درست کرد. شاید پونتر میدن نصف بیشتر که مسجد قرآن فاصل نداشته باشه، همه ساله بوده فرامان میدن برای حفظ اون مسجد. اما نزدیکتر از اونجا به مسجد به مسجد حرام محل خانه حضور خدیجه سلام الله علیها بوده. چندین سال پیامبر در اون خانه زندگی کرده، چندین سوره به صورت کامل در اونجا نازل شده، سوره مزمل، سوره مزمل و دیگر سوره ها و آیات، اما این خانه رو خراب کردن و الان اثری ازش نیست. این نشانگر اینه که دشمنی وهابیت با زیارت قبور نیست، دشمنیشون با هر جایی که نام اهل بیت علیه السلام باشه.
بله بله خیلی ممنون جناب ابوالقاسمی. فکر میکنم که یکی از ظاهرانی که به مکه رفته بود یه مقداری از خاک بقیه رو میخواست به عنوان تبرک برداره، که البته گویا روحانی اون کاروان بایش ایراد گرفته بود اینو، و یه سوالی برای خودش هست ما وجود آورده بود که آیا مثل مثلا خاک کربلا که خاک از نوشته خاک محترم و مقدسی هست، خاک بقیه هم همون تقدس داره به نظر حضرت عالی؟
از امور ائمه طهارت و پاکی خاص خودش رو داره.
بله.
کسانی که به زیارت قبر پیامبر میرن، جالب اگر نگاه بکنن روی ذریح پیامبر نوشته یک مصرع از یک شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنون، جانم فدای قبری که شما پیامبر در اون قبر ساکن هست. این مصرع شعر رو قبل از اینکه وهابیون به مدینه بیان و اونجا تبرک بکنن بر روی ذریح موجود بود. وهابی ها اعتقاد دارن قبر هیچ اثری نداره، که برسه به قبر خود پیامبر رو هم میگن هیچ اثری نداره، یعنی پیامبر از دنیا رفته و دیگه اثری برای پیامبر نیست. این مصرع روی ذریح پیامبر نوشته شده که جانم فدای قبری که شما ساکنش هستید. روایت های شیعه فراوان در این زمین اومده که قبرهای اونها بقعی از بقای جنت و بهشته، اما خب ما کارهایی که موجب تحریک باشه و موجب وهم باشه نباید انجام بدیم. یک نکته این که بحث شفا و بحث استشفای به تربت فقط در مورد تربت سید الشهدا علیه السلام بوده، اون هم علما گفتن که به مقدار یک دانه کوچک اون رو هم در آب حل بکنن که شبیه خوردن خاک حساب نیاد. اگر یه شخصی داره یه زرشوب آبی آب روان یه مقدار آب بخوره، قطعا یک مقداری خاک اونجا درش هست، میگن به اون صورت این رو به عنوان استشفا بکنه و در مورد بقیه خاکا این مطلب رو قبول ندارن. اما این که قبول قبول متحریف و پاکیزه شکی درش نیست، نلوگا اگر زوار محترم یک مقدار احتیاط بکنم در این زمینه، کاری که سبب تحریک وهابیون بشه انجام ندن، این مناسب تر خواهد بود.
خیلی ممنون. گویا هر کاری که شیعه بکنه برسر برای اونا واقعا قابل ایراد هست و هر جوری بتونه ایراد میگم. از این اندام رو هم گویا امروز خطوط زیادی نداریم، نمیدونم نکته خاصی اگر ازتالی دارید بفرمایید تا اینکه سوالات بزرگی رو نگاه داشته باشم. حالا مطلبی
که هست یکی از عزیزان باید در مدینه و مکه مراقب باشن، راهی اوقات میان بعضی از افراد برای شون حرف کنید یا در همون بقی هستن برای شون حرف کنید. چند مطلب رو باید مد نظر قرار بدم. مطلب اول این که جایی که شبه بخش میشه و شخص قدرتش پاسخ دادن نداره و خودش هم ممکنه در معرض این شبه هاست واقع بشه، حرام به این شبه میشه. مطلب دوم که هیچ وجه وارد بحث با وهابیون در بقیه نشن، اون که ضررهای خودش رو داره، اونها اونجا ایستادن و به هیچ وجه هم قانع نخواهند شد. بارها و بارها با علمای شیعه بحث کردن، مغلوب شدن، ولی بحث از عقیدهشون بر نمیاد. نه تنها علمای شیعه، بارها و بارها اهل سنت با وهابیون در بقیه بحث کردن که این کارها چه شما انجام میدید، این نهی از زیارت قبور برای چیز؟ ما اهل سنتمون زیارت قبور داشتیم، خودمون تبرک داشتیم، خودمون طلب شفاعت داشتیم، خودمون توسل داشتیم. بارها بحثش اومده در بین علمای اهل سنت، بودن کسانی که ردیه بر نظرات وهابی رو نوشتن. متاسفانه اینها به اصرار نیست.
خیلی ممنون جناب، اجازه بفرمایید چند خط بگم چون خطا همه یه دفعه همه من زمان اومدن تا باز سوالات ادامه بدم خدمت باجزا. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم آقا مولایی و آقا ابوالقاسمی، خسته
نباشید. سلام و رحمت الله، بفرمایید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه، همیشه سر حال و قرار باشید.
ممنون از دوستتون، بفرمایید سوالتون هست.
من سوالی نداشتم، فقط می‌خواستم بگم که این وهابیون،
بله،
اونایی که مثلا مرقد و موضوع مرقت نیست، موضوع حقیقته. حضرت مهدی میگه حقیقت مهدی نه در ذات بکنه امامان مهدی ما حقیقت مهدی چون کردن اینا میتونید کنه شما فهم و بفهمانید بیرم از بین میرن چندین سلوه اومده از رفتم حالا وحابه دیدم یکی آنو من چون راستین هم نیستم هر موزین از جنگم میزنن شما دیدین دیگه چون راستین نیستم و حریصم هم راستین نیستم شاقه به شاقه میفرن و بعدا یه حرفای میزنن یا آخرشم یه حرفای پیدن هم هیچ سندی پیدن هم یه حرفای میزنن که
خیلی ممنون از جناب علی. از کجا زنگ زدید اینم درزید؟ خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم و رحمت.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. سلام علیکم.
تشکر از آقا ابوالقاسمی و سرکار آقای مولایی.
خیلی ممنون لطفتون.
و یعنی خسته نباشید. من از اتفاهان رو زنده میشم.
محبت میکنید.
یه سوال قرآنی از حضور آقای ابوالقاسمی داشتم.
بفرمایید.
و اون اینه که در قرآن داریم که خداوند میگه که عهد من به امامت به ظالمی نمیره. بعد چجوری میشه که مثلا منه نمیگه دیگه که مثلا قبلا مشرک بودن یا خب شرک هم که نمونه این وارد از به اصلاف ظلمه چجوری میشه که بعد مثلا منه به عنوانی امام امت برگزیده میشن یا مردم هنوز هم با پیشرفت این همه علم بعد از 1400 سال هنوز نمیتونن قبول کنن این آیه قرآن ها. آیا این آیه قرآن خوب
تفسیر
نشد ندونستن مروز یا حتی
الان آیه چند بود؟ خب آیه در چه سوره و چه آیه بود دقیقا؟
دقیقا حضور ذهن ندارم اما در رابطه با حضرت ابراهیم که میگه نفس من به ظالم از
نفس من بله خیلی ممنونم بیننده از این
ایشون اون حضرت ابراهیم برای زوریه شد
ممنون از شما روزتون خدا نگهد. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جوانی ولایت بفرمایید.
سلام
علیکم. الحمدلله بفرمایید.
سلام
علیکم.
خیلی ممنون. خواستم یکی از فضایل حضرت عالی
بفرمایید. بفرمایید.
یکی از فضایل بزرگوار حضرت عالی داشتن همسر سرور زنان عالم بیبی فاطمه است.
بله.
حضرت رسول خدا بهترین دختر خود را به خیر نساء عالمین است که قبل حضرت علی در آورد. فاطمه کوچکترین دختر رسول خدا بود. رسول خدا او را بسیار دوست داشت و فاطمه زهرا در سال 3 هجری قبل حضرت علی در آمد. پیامبر خدا فرموده فاطمه قاری تن من است. هر کسی او را ناراحت بکند مرا ناراحت کرده.
بله.
بعد عایشه روایت است که رأیت و احد اشبع سمتن و بندن و حزنن به رسول الله که قیامها و خروجها من فاطمه بنت رسول الله. عایشه یکی از زنهای پیامبر میگوید کسی را شبیهتر به پیامبر در سیما و گفتار و رفتار برخواستن و نشستن از فاطمه ندیدم. هنگامی که بر پیامبر خدا وارد میشد پیامبر احترامیشون از جای خود برمیخواست و ایشان را میبوسید و در جای خویش مینشاند. و باز در روایت دیگر است از عایشه که روایت میکنه که پیامبر خدا در زمانی که میخواست روایت به فاطمه سخنانی گفته فاطمه گریه کرد و بعد دوباره به ایشان فرمود از آن سخن باز فاطمه خندید. عایشه گفته به سبب این گریه و خنده را از او پرسیدم در جواب فرمود که پیامبر فرمود من که نخستین کسی هستی که در بعد از بیماری من بدین ببری و ایشون بهترین دکتر رسول خدا بود.
خیلی ممنون از جناب علی. ممنون از تماس. خدا نگهدار. وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ایشون صداتون رو میشنون، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
خب من بخیر، سلام به خدمت شما، خدمت مهمان تو میرسم.
خواهشون بفرمایید.
خواهشون سوال ما از آقای ابوالقاسمی که راجع به قبرستان بچه ایزاشون صحبت میکرد.
بله.
من هم میخواستم سوالی بکنم که آیا چون انشاءالله تصویر داریم که انسان داریم بخیر
با انشاءالله خدا قبول کنم. ما هم دعا کنیم. بفرمایید سوالتون چیه؟
بعدش هم خواستم بفهمم
که قبرستان البته ایشون توضیح دادم، اما خب باز خواهش من حضورش یه مقدار دیگه باز توضیح بدم برای شما. بفرمایید.
من چند روز قبل یه تلویزیون دیگه هم از بنام اهل بیت،
بله،
آقای علایاری اونجا برنامه‌سازش از متفری شد.
بله بله.
بعد یه دوستش صحبت میکرد راجع به حضرت عایشه صدیقه.
بله.
بعد گفت که حضرت یه فاکت سوال کردستش راجع به حضرت عایشه صدیقه که حضرت پیغمبر گفت از کنار از اینجا رد نشد، دست خود به طرف خانه عایشه صدیقه دراز کرد. گفت اینجا جای فساد یا منبع فساد یا اینجوری یک بعدش هم
ببینید، ما جوابگو نمیتونیم باشیم در مورد ایشون که چی گفتن، سوالم دقیقا نمیدونیم. از حضور شما خیلی عذر میخوام، سوالتون رو آقای ابوالقاسمی جواب میدم. اون صحبت ما نمیدونیم چیه دقیقا، چه سوالی بوده و چه جواب ایشون دقیقا داده که بتونیم راجعش اظهار نظر کنیم. اگر بتونن به صورت مثلا ازم برنامه رو دیده باشه که بتونن دقیقا گفته های ایشون رو شنیده باشه، بیشتر میشه قضاوت کرد. برسر خیلی ممنون از تماس شما. خواهش میکنم. اعتماد تا خدا بشه. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی بلایت بفرمید.
سلام
علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام علیکم. بفرمید.
این در اردو این مسئله که این چند این تلفن در بزنی برادر ما مستق کردن
بله
از فضاید امیر از مومنی این شو فرمیدن که حضرت فاطمه سلام الله علیها کوچکترین دختر پیغمبر بوده. اما خواستم آقای ابوالقاسمی اینو کاملا توضیح بدن که
بله
دیوان دختر پیغمبر بودن.
بله
حتما معتقدن که پیغمبر مکرم اسلام دخترهای دیگری داشته. دخترخوانده
بودن. بله کاملا ممنون از این نکته که شما برسر ایشون حتما انشاءالا میره. ممنون از تماس کن. خدا نگهده. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی بلایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام خسته نباشید.
خیلی ممنون از شما. بفرمایید.
الو وحید هم؟
بله بله.
من یه عرض خیلی ساده ولی کوچیکی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
چرا ائمه بقیه ما زیر پای حضرت عباس رفت شدن؟
بله.
چون امامان ما بالاتر از عموی پیامبر نبودن. پس چرا وقتی امام حسن به شهادت رسید زیر پای حضرت عباس رفت شدن؟ یه سال بعدی من برنامه قبلی که آقای ابوالقاسمی سالی پرسیدم متاسفانه عقلم افتادشون جواب ندادن. اگه اجازه بدید من بگم.
خواهش میکنم. بفرمایید. آقای شاهین از تهران هستی؟
بله.
خیلی ممنون از تماس.
بفرمایید. من فکر میکنم که ما معتقدیم که پیامبران نگاهی پاک هستند.
بله.
در حالی که در قرآن کریم حضرت موسی میفرماید وقتی اون قبطی رو میکشه میگه خدایا من اسیر وسوسه شیطان شدم و اون من دشمن آشکاری و من گناه کردم منو ببخش. من سوال من اینه وقتی حضرت موسی خودش داره میگه من گناه کردم چه استادی ما داریم بگیم پیامبران نمای پاکی هست؟
بله حتما انشاءالله جوابتون رو خواهم داد. خیلی ممنون از تماس با
شما. خیلی لذت بردم از صحبت با شما.
قربونتون برم. التماس
کو. خدا
نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. علیکم السلام.
حاج محمود علی.
سلام
علیکم. خدا
به خاطر نیستون داشتم.
بفرمایید.
من دست به موضوع برنامه نمیخوره ولی خب آیا با این همه اختلاف تفاصیل و با این همه فرمایشات عایشه پیامبر علیه السلام در مورد حضرت علی شنید، آیا اگر عایشه برای جنگ با حضرت علی علیه السلام در نمیخواست معاویه میتوانست یا جرأت میکرد با علی بجنگ و با حضرت علی علیه السلام بجنگ بخواهی
بریم؟ خیلی ممنون این سوال. ممنون از شما. سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی به رئیس فرمی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
یه سوال داشتم از جناب آقای قاضی.
بفرمایید.
سوال من اینه که پیغمبر چند تا دختر داشت؟ اگر اون دخترش بوده؟
بله.
فاطمه زهرا.
بله سلام.
شما که فرمودین قبرش معلوم نیست.
بله.
اگر قبرش معلوم نیست وقتی که وفات کردن اون زمان آیا خلیفه زمان نماز برایش خوانده؟
بله.
که حضرت ابوبکر صدیق بوده؟ و نماز خلیفه خونه یا نه؟
بله.
اگر نخونه چرا؟
بله. سوال دیگه هم داری؟
سوال دیگه من میشه که قبرش نظر به معلومات شهر معلوم نیست؟
بله.
معلوم هست یا نیست قبرش؟
جوابتون رو میدنه آقای ابوالقاسم
ان شاء الله. بله. دیگه بگم پیغمبر هم یک تا دختر باشه دیگه نداشتن؟
بله حتما. این سوال هم
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. محمد نواز شبکه جهانی ولایت بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بفرمایید. کی بلندتر صحبت کنید لطفا؟
آقای ابوالقاسمی میتونن
صحبت کنن؟ بله صداتون رو میشنوم. سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم و جواب. قبل از که ما آرزم که چند سال پیش این آقای فریدری در شبکی نور یه صحبتی رو مطرح کردن نبی در این که یه نفر از کشیرها و ایشون میگفتن که اینا خط گرفتن یه مثلا راشوار زیر بغلشون یا زیر لباسشون جمع کردن و بردن تو حرم مطهر نبوی اونجا قبل جسارت داشتن. حالا خدمت شما آرزم که ایشون میگفتن که ایشون این راشوار رو خط میدن و و حدیث رو غذا حضرت خانیشی چشمشون رو به این نقطه بسته بودن که اونایی که حرم اهمه فقیر رو خراب کردن و تخریب کردن عملشون با توجه به اینکه آگاهانه بوده و از روی عمد بوده ایشون چشمشون رو به این مسئله بستن ولی نسبت به اون قدشی ها اینجوری صحبت می کنن. حالا متاسفانه اون شده که اصلا به بچه‌هایی اجازه نمیدن که وارد شبکشون بشن و صحبت بکنن.
بله.
ولی خدمت شما عارفم که الحمدلله رب العالمین که این شبکه ولایت هست و مخصوصا شیعیان و سنی ها برادرهای سنی ما حتی برادران وهابی هم میتونن بیان سر فضل آزادانه حرفشون رو بزنن بسیار شبکه خوبیه. انشاءالله که
ممنون از انشاءالله
ایشون عملی که بزرگان اینا انجام دادن نسبت به تصریف قبور ائمه بسیار بدتر از اون حرکتی که یک نوجوان من خود میخوام نمیدونم اسمش اینا آقا احمد حالا هر کی که اسمشو بذارید انجام دادن. حالا من یه سوالی داشتم از خدمت آقا خواستم ببینم در ارتباط با ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر اما شما رو دونید که شما اگر تشریف آورده باشید شهرستان بسپور در استان خوزستان یک مقبره یه به نام حضرت محمد بن جعفر سیار که به اثر ظریف ایشون نوشته که داماد حضرت علی و شوهر ام کلثوم خواستم از آقای صحبت در این مورد بفرمایید. و چند شب پیش هم خود آقای قزوینی در همین شبکه فرمایش کردن که اون جنگ که عمر با ایران به راه انداخته مورد نظر حضرت علی نبوده و استناد کردن به آیه به روایت خدمت شما روزن که علی معلحق و حق و معلحلی اینجا رو گفتن که نه خود حضرت علی و نه بچه هاشو شرکت نکردن. در درست که ما تو استان خوزستان وارد قبل این بزرگواران که میشیم مثلا در استان شوشتر به شهر استان بزرگ تعدیه زیادی از این بزرگواران در نهارو نخواستم دیم که اینا واقعا دهیدن. مثلا ما مصوری آقا سید محمد ابن علی ابن عبی طالب داریم، آقا محمد ابن جعفر طیار داریم، علی و مالک ابن حسین ابن عبی طالب داریم. از دفعه من این چهارتا رو میشناسم که دو دسمون زیارتگاه مردم از پس بیشتر بیشتر از این در آقای مالک رو دارن.
خیلی ممنون از تماستون دوست دارم.
خواهش
میکنم،
تشکر از
دوست
شما،
خواهش میکنم، انتماعات دعا
شما،
خدا نگهدارتون، خدا حافظ، انتماع. بله جناب اول گفتنی اگه سلامی دیدید که تعداد سوالات رو جواب بدیم تا بعد دو مرتبه باز از بینندگان سوالات دیگری داشته باشیم.
بله
خواهش میکنم.
اولین مسئله که من اشاره کردم مراجعه به مقابیت و انکار معنویت یه مقدار ایشون صحبت کردن. من فقط یک نکته گرا بودم به عزیزان
بله.
و مسجد النبی در اون دو صحنی که قدر داره و باب وصلشون سرشها نام بزرگان اسلام رو به نظر اهل سنت نوشتن که یکی از این نامهایی که نوشته شده نام مقدس آقا امام زمان اکرام الله تعالی فرجه الشریف بود که کسی که این عبارت رو نوشته بود به صورت نوشته بود که کلمه حی هم مشخص بود، یعنی زنده است. صحابیون حتی اومدن اون رو هم دستکاری کردن و اون رو تحریف کردن که کلمه حیش از بین بره. این که وجود نازنین آقای امام زمان جزء مقدمات اسلامه، حتی بعضی از بزرگان اهل سنت ادعای تواتر در این زمینه کردن و این ادعا هم صحیحه و گفتن من انکر خروج المهدی فقط دفع و این حد گفتن که اگر کسی خروج و فیدیان آقا امام زمان رو منکر بشه کافر شد. این مطلب دیگری دوست عزیزمون پرسیدن راجع به آیه لاینال و عهد ظالمی. خب آیا خلفا که مرتکب بعضی از گناهان شدن یا به تدگذاری بوده یا قبلن کفر بوده، آیا اینها میتونه شایستگی امامت داشته؟ ما وارد این بحث نمیشیم، فقط یک مقدار تفسیر این آیه خدمت شما از علمای اهل سنت ارزم، یک توجیهی هم که اونها دارن. از جمله آقای جسراس در کتاب احکام القرآن جلد یک صفحه 86 زیر همین آیه میگه فتبته که دلالت هذه الآیه بطلان و امامت الفاسق. با این آیه همین آیه لاینال عهد ظالمی ثابت میشود که شخص فاسق نمیتواند امام باشه و انه لا یکون خلیفه، خلیفه هم نمیتونه باشه. و اگر یک فاسد یک شخص دیگر رو نفس بکنه مردم لازم نیست از اون تبعیت بکنه. آقای ابن عیینه هم که از بزرگان تاریخی اهل سنت نمخشری و نجفی و ابی حیان اندلوسی هفته از اون نعرو کردن گفته لا یکون ظالم و امام من قط، امام ظالم که هیچ وقت امام نمیشه و کیفه یجوز و نصف ظالم من الامامت، به طور ممکن یک ظالمی رو به امامت بزمارن و الامام انما هو لکسب ظلم، امام برای برطرف کردن ظلم و ظلمت است. فإذا نقض من کان ظالما فی نفسه فقد جاء المثل الصائر من استرع الشیء غضما، اگر بیاد یک شخص ظالمی رو به عنوان امام قرار بده مثل کسی میشه که چیکار کرده مرگ رو چوبان گلش قرار داده. این مطلب رو میتونن در کشاف برای های نوشته های زمخری جلد اول صفحه 211 در تفسیر نسخی جلد یک صفحه 69 در برنامه جامع کبیر و تفسیر البحر المحیط آقای ابی حیان اندلوسی جلد یک صفحه 549 ملاحظه بکنه. اما بل علمای اهل سنت هم از همین آیه این برداشت رو کردن که ظالم نمیتواند امام بشه. اما چطور پاسخ میدن؟
بسیار از یه قبل بنده خدمت انجام یک ادعایی از اهل سنت رو نقل کردم که در مورد امیرالمومنین که یقینا هیچ جایشون بود نفرستیده. رضا راجع به حضرت میگن هر طرفه اما واش هست خدا پیشانی اون حضرت رو گرامی داشته، لحظه ای برای بتها تعظیم و سجده نکرده. اونها ادعا کردن خلیفه ازل هم به همین صورت بوده. در کتاب الفتاوى الحدیثیه ابن حجر هیثمی سوال میشه چرا به حضرت علی میگن کرم الله وجهه؟ که حکمت ذلك ان علی کرم الله وجهه و رضی عنه لم یسجد لسنن قط. حضرت علی هیچگاه بود نپرستیده و برای بت سجده نکرده. بنابراین وقتی دعا برای حضرت میخوای بکنی باید چیزی بگی که مناسب حال اون حضرت باشه و عبارتی که به کار میبرن کرم الله وجهه ای حفظ روحی عن ان یتوجه لغیر الله تعالی فی عبادته. اون حضرت حفظ شده از این که برای غیر خدا توجه رو کند در عبادت در عبادت کردن. در شبیه اون حضرت هست خلیفه اول ابوبکر. با این توجیه خلیفه اول رو هم از شرک مبرا میدونم. این زمانی هیچ را آقای خلیفه اول بود نپرستیده. ولی تعجب میکنیم از اونها که چطور این حرف رو در مورد خلیفه اول میزنن اما راجع به پیامبر همچه حرفی نمیزنن. نعوذ بالله راجع به پیامبر روایتی با سند معتبر نقل کردن که اون حضرت برای بت‌ها قربانی میکرده و از اونها میخورده. میتونن از اینا که المعجم الکبیر آقای طبرانی جلد 5 صفحه 86 روایت شماره 4663 مراجعه بکنن. یک شخصی به نام زید بن عمرو بن نفیل اومد پیش پیامبر، از همدیگر رو دیدن سلام کردن، حضرت جفت رو جلوی اون گذاشتن، گفتید ما آدم این چیه؟ حضرت در جواب گفتن شاتون زبحنا به نفر به کدا، این گوزفنی که برای فلان گوز قربانیش کردیم. آقای زید بن عمرو بن نفیل هم گفت من برای من از گوزفنی که برای بتها قربانی شده باشه نمیخورم. یعنی برای خلیفه اول میگن هیچ راه ظالم نبوده، هیچ راه بت‌پرستی نکرده. نعوذ بالله طرف مقابل برای پیغمبر میگن اون حضرت برای بت قربانی کرده. جالب اینجاست آقای هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 14 میاد راجع به این روایت میگه تمامی رجال این روایت راویان این روایت راویان صحیح هستند غیر از محمد بن عمرو بن علقمه که او هم حسن الحدیث است. نتیجه میگه که این روایت از جهت سندی حسن و طبق مبانی اهل سنت معتبره. بنابراین هر جد طبق آیه قرآن ظالم نمیتواند امام باشد. اونها برای خودشون توجیهات خودشون رو دارن و ادعا میکنند خلیفه اول هیچ کار خود نپرستیده که این ادعا رو خودشون باید برای دلیل بیارن و پاسخگو باشن. دوست دیگری سوال کردن که قبور در قبرستان بقیع کجاست، مشخص هست یا خیر؟ در این زمینه همونطور که عرض شد علمای اهل سنت بسیاری از قبور رو مشخص کردن، نقشه های تاریخی موجوده و میتونن مراجعه بکنن به برسه کامانهنگ ایران در اونجا و نقشه قبور رو در بقیع تهیه بکنن. از اونجا قبور مشخصه و حتی اهل سنت قبور قبل خلیفه عثمان ادعا میکنن مشخصه. جالب اینجاست که همین الان که میگن قبور ائمه بقیع مشخصه، در انتهای بقیع در قبری که منصوب به خلیفه سوم است و در طبق تاریخ طبری معروف بوده به خوشکوکب، چون نگذاشتن خلیفه سوم در قبرستان بقیع دفن میشه، او رو در خوشکوکب دفن کردن. بنی امیه اونجا رو خریدن، به بقیع متصل کردن، اضافه به بقیع کردن. در همونجا چون معمولا اهل سنت به زیارت خلیفه سوم عثمان میرن، شیعه که به زیارت قبر خلیفه سوم نمیره، همون قبور ائمه بقیع رو زیارت میکنه. در اونجا یکی از مطورین نشون معمول در معروف ایستاده و دائما تردیدش یه صحبت میکنه و راجع به مقام خلیفه سوم عثمان صحبت میکنه. میتونن مراجعه بکنن یکی از همین نقشه های بقیع رو بگیرن و استفاده بکنن. اون مطلبی که از شبکه اهل بیت مطرح شد، اگر شما نه پاسخگوی مطالب اونها هستیم نه در مقام دفاع از اونها، هر کسی هر کاری خوبی انجام بده و پاداش میبره، اشتباهی هم بکنه خودش باید پاسخگو باشه، چه شیعه چه سنی. اما روایتی با همین مضمون در کتاب صحیح بخاری موجوده و من فقط روایت رو میخونم و اهل سنت خودشون تفسیر و تعبیرشون رو برای این روایت مطرح بکنن. ما هیچ نظری راجع به این روایت نداریم، استدلال هم نمیخوایم بکنیم. در صحیح بخاری روایت شماره 2937 جلد سوم صفحه 1130 این روایت چاپ دار ابن کثیر از عبدالله رضی الله عنه قال قام النبی صلی الله علیه و سلم خفیفاً پیغمبر ایستادن به خود خواندن و اشار نحو مسکن عایشه به سمت خانه عایشه همسر اشاره کردن و قال هاهنا الفتنه ثلاثاً به بازفرمودن اینجا فتنه حالا فتنه به چه معنایی است که خودشون باید توضیح بدن این حیط یاد معروف قرن شیطان همین سمتی که شاخ شیطان یا امت شیطان از آنجا تو بیرون خواهد آمد. چه توجیه دارن برای این؟ از این توجیه کردن گفتن مقصود بعید است، یعنی همین جهت مقصود پیغمبر بوده ولی این با مضمون روایت کاربردی نداره، چون اگر کسی عربی بلد باشه در لفظ روایت کلمه هنا آمده، یعنی اشاره به نزدیک، همون چیزی که مردم میدیدن اشاره کردن اینجا فتنه. ولی خب خودشون باید پاسخ باشن، ما پاسخی روایات در سنت و جوجهاتشون در آیه این مطالعه نیست. راجع به این سؤال دوست عزیزم سؤال دیگری پرسیدن که فاطمه زهرا سلام الله علیها آیا کوچکترین دختر پیامبر بودن یا پیامبر تنها دخترشون بودن فاطمه زهرا؟ این مطلب چندین بار در این شبکه مطرح شده. من هم به عنوان تکمیل عرض می کنم که وقتی آیه و انفسنا و انفسکم سوره مباهله آیه مباهله در سوره آل عمران نازل شد و نساءنا و نساءکم، تنها دختری که پیامبر با خودشون بردن فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، این مطلبی که در شک نیست اجماعی شیعه و سنی. این یک مطلب دوم، در تمام سختی هایی که بر پیامبر وارد شده مراجعه کنید آیا جای اومده کس دیگری به اون حضرت کمک کرده باشه در مکه یا تنها کسی که ذکر شده خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به حدی که به اون حضرت کنیه امعبی ها دادن باز از جمله مطالبی که میشه بهش استدلال کرد روایتیست که در صحیح بخاری مطرح شده از عبدالله ابن عمر سوال کردن نظرش راجع به عثمان و راجع به علی چیست. راجع به حضرت علی عبارتی داره و عثمان صحیح بخاری جلد 5 صفحه 157 که اما عثمان فکأن الله حقا، عثمان خدا از او در گذشت و اما انتم فکرهتم از تقوان، اما شما قدتان آمد که از او در گذرید، شما دوست ندارید دور برد علی چطور و اما علی فتنهن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ختمه علی پسر عموی پیامبر و داماد اون حضرت، یعنی در مقام قیاس بین امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و خلیفه سوم حضرت علی رو داماد معرفی میکنه و اگر این فضیلت برای خلیفه سوم هم بود که این مقایسه کردن معنا نداشت. شبیه همین مطلب بر زبان خود فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتاب مناقب علی بن ابی طالب ابن ربیعه اصفهانی اومده صفحه 202 که حضرت فرمودند تنها کسی که در بین شما داماد دختران پیامبر علی است هیچ کسی نیست. و در کتاب جواهر المطالب فی مناقب امام علی ابن دمشقی جلد 1 صفحه 209 و کتاب الریاض النظره جلد 2 صفحه 209 خود پیامبر به حضرت علی فرمودند که سه چیز به تو داده شده که به هیچ کس دیگه داده نشده، تو دامادی من رو داری، مستری مثل صدیقه صالح فاطمه زهرا دختر من رو داری و به هیچ کس این فضیلتی داده نشده. رضا اونی که از این مدارک به دست میاد این که فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها دختر پیامبر بود. سؤال دیگری مطرح شد چرا ائمه بقیه زیر پای عباس دفن هستند؟ ائمه ما به خاطر احترامی که پیامبر و امیر مؤمنان به عباس عموی پیامبر میگذاشتند و او بزرگ بنی هاشم بود همون به منظره پدر به حساب خواستن این احترام ماویدی رو حفظ بکنند و بزرگ بنی هاشم بوده در جاهای بسیاری از پیامبر دفاع کرده، از امیر مؤمنین دفاع کرده، لذا در زیر پای او هستند. دوست عزیزم در کتابی قبل سوالی پرسیده بودند راجع به آیه قرآن مربوط به حضرت موسی سلام نبی جناب عالی و علیه السلام که اون حضرت خودشون اقرار بعدان اسمت کردن چطور این را اسمت جمع میشه که بنده متاسفانه فراموش کردم جواب بدم با اینکه جواب رو آماده کرده بودم.
بله،
در آیه قرآن راجع به حضرت موسی دارد انه او کان مخلصا، رسم مخلص بودن رو برای حضرت موسی آورده. در مقابل در خود قرآن آیه ایست از زبان شیطان نوغوین نو تجمعی الا عباده که من همون من همه بنده های تو رو گمراه خواهم کرد مگر بندگان خالص تو رو. در این آیه قرآن شیطان گفته گمراهی فقط برای بندگانی که خالص نباشه مخلص نباشه. از طرف مقابل در خود قرآن رسم اخلاص رو برای حضرت موسی روی صاد صفحه 80 اگر مراجعه بکنن قال صفحه 80 که توقوین نو اجمعین الا عباده که من همون مخلصیم از زمان شیطان رفتی که حضرت موسی شد مخلص و شیطان هم بر مخلصی هیچ راه مفوضی نداره لذا اسمت برای حضرت موسی خود ثابت. اما برای اینکه اون آیه به خوبی معناش مشخص بشه آیه که راجع به حضرت موسی فرمودن این دوست عزیز میتونن به کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق جلد دوم صفحه 176 مراجعه بکنن. یک بحث علمی بین محمود و امام رضا علیه السلام که ما در ایام ولادت اون حضرت موسی که به خوبی این روایت احتیاج مردم رو در فهم آیات قرآن دهر به نشون میده. این که پیغمبر فرمودن کتاب الله و عزتی لنگفتن و حتی یعنی به علیه الحوض به خوبی از این روایات معناش مشخص میشه که حضرت موسی قول موسی رب اینی ظلمت نفسی فغفر لی، خدایا من به خودم ظلم کردم من را ببخش. ظلم در لغت اگر مراجعه بکنید یعنی بعد آشیه فی غیر محله قرار دادن یک چیز در غیر جایگاه خود، این معنی لغوی شه. حضرت مثلا ظلم در این آیه معنی لغوی به کار رفته حالا یقول انی و بعض و نفسی غیر موضع به دخولی ها مدینه، من جایی اومدم که جایگاه من نبوده، من بین مؤمنین اومدم مادم تو شهری که مرکز کفار و محل حکومت اونها فرق فرقی غفره در کتاب لغت مره سفرت فرق فرقی ای اصفرنی من اعدای که لالا ید فروبی فیقتلونی، من را مخفی بدار از دشمنانت تا مبادا اونها من رو فدا بکنن و من رو بکشن. این روایت روایت طولانی راجع به بسیاری از انبیا و شبههایی که راجع به اونها در قرآن مطرح شده. معمول سوال پرسیده و حضور نازنین امام رضا علیه السلام پاسخ گفتن و در پایان عبارت جالبی معمول داره جزاکم با من انبیائی خیرن یا ابوالحسن، ای ابوالحسن خدا به تو پاداش خیر دهد برای دفاعی از انبیایش از انبیای الهی، خیلی خوب از انبیا دفاع کردی. و این دوست عزیز برای تکمیل اطلاعاتش میتونن به این روایت مراجعه بکنن و شبهات راجع به کل انبیا در قرآن مطرح شده پاسخ شده این روایت دیگر. سوال دیگری دوست عزیزمون پرسیدن و گفتن اگر عایشه نبود آیا معاویه میتوانست به جنگ بیاد؟ جنگ هایی که با امیر مؤمنان صورت گرفت مختلف بود. یکی از جنگ ها عایشه بود، جنگ دیگر به فرماندهی معاویه بود. در روایتی که در صحیح بخاری اومده راجع به ماجرای جنگ جمل اگر عزیزان به صحیح بخاری مراجعه بکنند، یکی از صحابه دیگه در روایت 4163 از ابی بکر قال لقد نفعنی الله به کلمت سمعت من رسول الله ایام الجمل، خداوند به من سود رساند بعد از آن جمله‌ای که آن را از پیامبر شنیدم. چه زمانی به من سود رساند؟ در زمان جنگ جهل. بعدما شدت ان الحق اصحاب الجمل، نزدیک بود که من ملحق به اصحاب جمل بشم، یعنی به طرفداران لشکری که مقابل امیر مؤمنین بود. اینجا بسیار مهمه، دقت بکنید. قال لما بلغ رسول الله ان اهل فار قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم كسرى. وقتی به پیامبر خبر رسید که مردم فار امر خودشون رو، حکومت خودشون رو به یک زن، به دختر کسرا واگذار کردند، فرمودند قومی که، گروهی که امر خودشون و حکومت خودشون رو به دست یک زن بسپرند رستگار نخواهند شد. عبارت این صحابی اینه که در زمان جنگ جمل این روایت پیغمبر به من سود رساند، من به طرفداران جمل ملحق نشدم. معنی این روایت چیه؟ این که طرفداران جمل یک زن رو به عنوان حاکم خودشون انتخاب کرده بودن، یعنی هر کدام از جنگ هایی که با امیر مؤمنان صورت گرفت، جنگ جمل یک جنگ بود، بسیم یک جنگ و جنگ نهروان هم جنگی دیگه، هر کدام فرماندهان و مسئولین خاص خودشون داشت. البته اهل سنت ادعا میکنن که همسر پیامبر برای اصلاح اومده بود. سوال ما اینه، اگر برای اصلاح اومده بود، چطور فرمانده یک جنگ رو یک طرف به عهده خودش بود؟ به روایت صحیح بخاری یا بیاید روایت صحیح بخاری رو از بین ببرید، این ما بخاری رو قبول نداریم که در واقع خروج از سنی بودنه، یا یه توجیه برای این روایات پیدا بود. این راجع به بحث جنگ. دوست دیگری سوال پرسیدن که آیا خلیفه اول آقای ابوبکر بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نماز خونده یا خیر؟ این مطلب در صحیح بخاری پاسخش داده شده، لذا نیازیست ما به سایر کتب مراجعه بکنیم. در صحیح بخاری اومده که و عاشت بعد النبی ست تشهر فلم ما توفیت دفنها زوجها علی لیلت ولم یعذن بها ابوبکر. وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، همسر ایشون امیر مؤمنان اون حضرت رو دفن می‌کردند و به ابوبکر اجازه آمدن هم ندادن، یا به او خبر ندادن. اون رو در جای برای روایت شده و صلی علیها، خود حضرت علی بر او نماز خوند. بنابراین که روایات خود اهل سنت هم فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی دفن شد، امیر مؤمنان در اون حضرت نماز خوندن. ابن بطال در شرح همین روایت مثل جالبی داره، در شرح صحیح بخاری و دفن علی ابن ابی طالب زوجت هم فاطمه لیلا، حضرت علی فاطمه زهرا را شبانه دفن میکرد. فربها من ابیبکر ان یصلی علیها، اون جنازه مطهر رو، فکر مطهر رو به اون فراری داد از ابوبکر که مبادا ابوبکر بر اون نماز بخواند. کان بینهما شیء، بین اون دوتا یک اتفاقی افتاده بود. این یک یا آقای ابن قتیبه شبیه همین مطلب رو نقل میکنه که حضرت در کتاب تأویل مختلف الحدیث جزء یک صفحه 13 به فاطمه زهرا از ابوبکر میراث پدرش را خواست. ابوبکر نپذیرفت، قسم خورد که دیگه با خلیفه اول صحبت نکنه و وصیت کرد شبانه دفن میشود تا خلیفه اول در دفن اون حضرت حاضر نشود. اینها مطالبی در کتب اهل سنت اومده که اقرار صریح اونها امیر مؤمنان بر فاطمه زهرا نماز خونده و کسی دیگری هم حاضر نبوده از خلفا. این مسئله که راجع به اشتباه سوال دیگری مطرح کردن، آیا قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها به نظر شیعه مشخص است یا خیر؟ همون طوری که عرض شد طبق نظر اهل سنت هم محل قبر فاطمه زهرا
مشخصه
رسالت نظر شیعیان چند اجماع دارن محل قبر حضرت یک مدرک سعیده و مطرح کردن و گفتن که شیعه ها قصد جسارت به قبر رسول خدا داشتن. من یک ماجرای رو نقل بکنم برای شما. اون دو سال قبل دو سال نیم قبل بود در مدینه درگیری هایی بین شیعیان مدینه و شیعیان عربستان و مأمورین امنیتی عربستان اتفاق افتاد. در بقیه مطلب چی بود؟ وقتی که شیعیان جمع شدن یکی از زنهای شیعه بودن، یکی از مأمورین امنیتی عربستان در پله های بقیه ایستاده بود و از این زنها فیلم برداری میکرد، از زنها فیلم برداری میکرد. در غیرت مردات گرون اون رو شد چون جنم پرخاش کردن و کفش به توی این مأمور امنیتی برد کردن. از اون طرف اینها فیلم برداری کردن، کفش برد کردن رو و چی بردن؟ بردن شیعیان اومدن به سمت قبر صحابه کفش برد کردن. مطلب چی بود؟ یک شخص اومده از زنان شیعه فیلم برداری کرده، شیعیان به سمتش کفش برد کردن که او از اونجا منصرف میشه بره. اومدن هم رو فیلم برداری کردن، گفتن شیعیان به سمت قبور صحابه کفش برد کردن. خب این هم بگید آقا اونجا قبر بزرگان شیعه هم هست، آیا شیعه به سمت قبر بزرگان شیعه هست؟ اونجا قبر پیامبر کدام شیعه این خود جرأت میده به قبر پیامبر جسارت بکنه؟ اینها مطالبیست که تنها شبیه لطیفه بمونه وقتی بر زبان اونها مطرح میشه. شما که اومدید قبر ائمه بقی رو تخریب کردید، شما که اومدید مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه رو به زباله‌دانی تبدیل کردید و بعدش هم تخریب کردید، شما که داعی دفاع از قبر پیامبر نداشته باشید. این تازه به اون مسئله که من بحث کردم. سوال دیگری دوست عزیزم مطرح کردن راجع به ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم باب رشید با محمد بن جعفر سیار داماد حضرت علی. حضرت علی چندین فرزند به نام ام کلثوم از همسران مختلفشون داشتن. ما بحث ام کلثوم دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها مفصلا در این شبکه مطرح کردیم و طوری که از قرائن به دست اومد این که طبق بعضی از نظرها چه شیعه چه سنی، ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها و اون حضرت دختری بود از حضرت زینب نداشت و همسر از زینب هم که عبدالواحد جعفر بود. اما دیگر دختران اون حضرت که ام کلثوم نام داشتن شوهرانی داشتن، از جمله حضرت محسن داماد امیر مؤمنان بوده و نام همسر ام کلثوم بوده و افراد دیگه هم بودن، از جمله افرادی که مشهور هستن جناب محمد بن جعفر تیاره که یکی از نقل‌های اهل سنت شهادت ایشون در گستره. نقل‌های دیگه هم دارن. خود آقای ابن حجر وقتی در کتابی که مربوط به صحابه نامشون رو ذکر میکنه که یکی از نظرهای اینه که ایشون در گستر در زمان خلیفه دوم شهید شده، اما دیگه نظر صحیح نیست و نظرات دیگه رو هم مطرح میکنه. بنابر این نظر شهادت ایشون در گستر حتی به نظر اهل سنت نظر قطعی نیست. این که اینها شهید شدن محتمل تعلیمه دشمنان زیادی داشتن، طرفداران هر دشمنان زیاد داشتن و حتی کسانی که به مخالفت با خلفا برگشتن مورد غضب خلفا واقع شدن. در صحیح بخاری راجع به بحث خود زمینه آمده از خلیفه دوم که ریختیم بر سر سعد ابن عباده که شخص قتل رو سعد ابن عباده که سعد ابن عباده رو کشتید خدا او را بکشن. و من از یک مدت که هم آقای سعد ابن عباده مشهور به قتیل و جنه معلوم است که او رو کشته یکم جنی اون را رو کشت. از اینجور افراد بودن که به خاطر دشمنی و مخالفت با خلفا نبقه نمیتون مدارک تاریخی اهل سنت جانشون از دست دادن و معروف شهید شدن. حالا چه کسی اونها رو کشته و به چه صورت خیلی مشخص نیست. یعنی اصل مسئله شهادت مسئله نیست که ما بخواهیم اون رو زیر سوال ببریم، اما آیا این که در جنگ هایی که به دستور خلفا بوده صورت گرفته خیلی این مطلب ثابت نیست. جناب سلمان در مدائن دفن فرماندار مدائن بود. جلسه قبل بنده خدمت عزیزان نامه‌ای که جناب سلمان به خلیفه دوم نوشته خواندم. که من اینجا آمدم به دستور تو نیامدم، گمان نکنی به دستور تو آمدم، من به دستور حضرت علی اینجا آمدم. حضرت گفتن الان موقعیت مناسب برای اصلاح مردم.
جناب آقا حسین مسکی تماسون با شما قطع شد، خواهش میکنم که دو مرتبه تماسو برقرار کنم از اتاق فرمان همچنین و از بیننده ها خواهش میکنم که اگر سوالات دیگه دارن الان میتونن دو مرتبه روی خطا بیان و سوالاتشون رو مطرح کنن که در خدمتشون باشیم. و تا همینجا هم جناب آقا حسین سوالات خیلی جواب داد و هنوز میدونم که بازم بقیه سوالا هنوز مونده و ایشون جواب خواهند. هر سایی که دیگه سوالی داشته باشه، چون زمین این مدت که ایشون داشتن توضیحات میدادن بیننده ها میامدن به خط و متاسفانه نمیتونست میشین دیگه، هر سایی باز یه بیننده دیگه رو میگه. سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی برای عبد فرمید.
سلام علیکم
و رحمت الله شبکه جهانی برای عبد فرمید. الحمدلله آقا هستم بفرمید سوالتون من تخمید.
فرمان میخواستیم در برنامه تو شرکت بکنیم، یه مسئله دیر رو خدمت درم به چهارپنزهی خدمت آقای عبدالقاسمی از کنیم.
حضرت علی
بنده علاقی هستم.
آقای علاقی از کجا زنگ؟ از کردستان زنگ میزنید آقای علاوی؟
از کردستان. از کردستان قربان.
بله بله از کردستان زنگ میزنید.
بله بله.
تماسم با آقای عبدالقاسمی در حال حاضر قطعی، منتظرم که ایشون بیان رو خط.
من مطالیگ رو خدمت رو نرز میتونم، بعد انشاءالله به زودی تشریف میارم رو برنامه و به صورت زنده انشاءالله با هم دیگه گفتگو میکنیم، ادامه میدیم انشاءالله.
بله
اجازه،
اگر اجازه بدی ایشون رو داشته باشین سوالاتون رو خودشون شخصا بشنوم که بتونن جوابگو بشن. یه چند لحظه شما رو خط باشین. بله شما رو
من مطالب رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
یه آیه هست در قرآن.
آیه
در قرآن من البته همین الان بیرون بودم، نیم قرآن برداشتم.
بله بله.
تازه رسیدم، ما بدونه آمدگی منطقه به قول معروف میگن دم دستی آیه دیگه آیه خدمتتون عرض میکنیم، به خاطر اینکه من در مسائلی که قبلا گفتن من نبودم.
پس از اون خواهش میکنم که
ببینید
اینطوری نمیتونیم جوابگو بشیم، نه شما تو برنامه بودین سوالات رو نمیدونین چیه و ایشون هم الان صدای شما رو نمیشنون. من اجازه میخوام ازتون که با یه بیننده دیگه شما دو مرتبه بیانین رو خط دو مرتبه شما رو بحث کنم که مستقیما با ایشون صحبت کنم. خواهش میکنم
تقریبا یکی دو دقیقه
متوجه
شدم مسائلی رو که گفتن. من الان یه آیه رو به صورت کلی در مورد اصحاب پیامبر، یه تعریف کلی از اصحاب پیامبر از منظر قرآن من خدمتتون عرض می‌کنم. بعدا اگر ایشون این تفسیر رو که اهل سنت در رابطه با اصحاب پیامبر تعریف کرده از قرآن، که اصلا مسئله مهاجرین رو مطرح کرده، مسئله مجاهدان رو مطرح کرده، مسئله کسانی که در راه خدا هجرت و جهاد و قتال و جهاد کردن، اینا رو ما بر اساس نظریه قرآن که اصحاب پیامبر رو مطرح کرده، من عرض میکنم اگر ایشون رو مطلب اومدن من ایشون جواب دادن، من هم خدمتتون توضیح لازم و کافی و وافی رو خواهیم داد. خواهی خواهد اون اگر بسا
یه لحظه صرف کنیم ایشون رو مثل روی خط داریم. اجازه بدیم.
سلام.
سلام علیکم آقای عبدالقاسمی. بله بله خیلی ممنون. آقای علاقی از روی از کردستان روی خط هستن، یه مطالبی رو می‌خواستم بگن که البته ایشون خودشون برنامه رو به طور کامل ندیدن، من می‌خوام که با اجازه شما یه چند دقیقه بهشون وقت بدن که سوالشون رو خیلی سریع مطرح کنن، که بعد از شما خواهش کنم که جوابگو بشن. البته می‌دونم که هنوز سوالای دیگری هنوز هستش. با اجازه حضرت علی چرا علاقه بفرمایید. بله بله وقت خیلی کم. جناب علاقه 3 دقیقه از الان وقت دارید که سوالاتتون رو مطرح کنید. بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام خدمت مجری محترم و برادر بزرگوار آقای عبدالقاسمی.
بله بله بفرمایید.
سلام محترم برادر عزیز آقای عبدالقاسمی، توجه جناب عالی و تمامی دوستان رو اما از برادران اهل تشیع و برادران اهل تصنع و به صورت کلی کل امت اسلام رو توجه جلب میکنم به این آیه قرآن که مسئله اصحاب پیامبر رو از مهاجرین و انصار رو با این شروع خدای تبارک و تعالی معرفی میفرماید. الذين آمنوا وهاجروا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري. إخوانات كثاني في إيمان آوردن يعني تكمل آيات رو مفرمت كثاني في إيمان آوردن ابتدای آیه با ایمان شروع میشه و بعدا میفرماید و هاجر و کسانی که هجرت کردند و ترک میهن کردند، عزیزان و دوستان و محبان خودشون رو ترک کردند و کنار گذاشتند و قاتلو و قتلو و قتال کردند و کشته شدند، لأکفرن عنهم سیئاتهم. خدای تبارک و تعالی با علام تأکید وضانون تأجيد الثقيلة مفرماد ما حتما فاضطة أداة تأجيد مفرماد ما قطعا وقطعا وقطعا ما ميكوشان براي أنها قناهان شمرا ولأدخلنهم جنات تجري وبعضا مفرماد ما أنها را داخل طاغات بهشتاي قدما ميكوهم بعضا إن واجه لأدخلنهم مؤكد به لام تأكيد و نون تأكيد الثقيلات که تأكيد پشت تأكيد که حد و که وعد صدا هم نیاز تأكيد ندارد، اما برای اطمینان ما، برای روشنگری ما، برای تبیین و برای روشن کردن اذهان عمومی و افکار بشری در طول تاریخ اذهان بشریت رو روشنگری می کند و ابهام و نقطه اشکالی باقی نمی گذارد و ما را بر این قضاوت رهنمود می سازد که خدای تبارک و تعالی فرمود لأکفرن عنهم سیئاتهم، ما حتما می پوشانیم برای آنها، می پوشانیم حتما با تأکید گناهانشان را، و لأدخلنهم جنات تجری و حتما آنها را هم داخل بهشتها و باغات خودمان می کنیم. این وعده خدا و
قضاوت اهل سنت
در
اساس این
آیه قرآن.
خیلی ممنون جناب علی تماس نو.
السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. السلام علیکم و رحمت الله شب جهانی بلایت.
السلام علیکم جناب محترم.
السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید سوالتون
رو. شما از اساتید آقا دوستان میکردین یکی از برادران در برنامه افغانا. این آیه قرآن را کسی ترجمه کرده که خود آدم علیه السلام را به ظلم یعنی چی کرده گفته که قال ربنا ظلمنا انفسنا، خود پیغمبر خدا آدم علیه السلام خودش میگه که ما ظلم کردیم. الان که آیه قرآن چون ظلم در اینجا برای خود زلال رسانده منا میده در خود سوره کهف آیه 33 کلت الجنتین آتت اکلها ولا تظلم منه شیئا، یعنی تو باغ بوده دیوار خوب کرده یک چیزی پر از زلال نرسانده. خود آدم علیه السلام در اونجا چون قال ربنا ظلمنا انفسنا و ایلن تغفر لنا و ترحمنا و نکننا من الخاسرین، اینجا او برادر ما خود آدم علیه السلام را به ظلم متهم کرد. حالا چه بعضی از مفسرین که چون نمیدانند پیغمبران خدا را معصوم نمیدانند، به این خاطر میخواستیم که از آقای ابو قاسمی پرسان کنیم که نمی آیه قرآن چی کسی شما تفسیر میکنیم ربنا ظلمنا که آدم علیه السلام گفته این ظلم معنای چی میده، چرا که در اینجا او برادر ما تفسیر کرده که خود آدم علیه السلام نگه که ما ظلم کردیم، چون بندگان خدا چطور ما به او کافر بگویم مثل که یزید ظلم کرده ما و یا ظلم کرده، از این خاطر او را یعنی از این جنایات که اونجا
مرتبه متوجه شدن جواب سوالتون خواهند داد. خیلی ممنون تماس. خیلی ممنون تماس تون. خدا حافظ شما. سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام عرض کردم.
علیکم السلام.
آقای مولایی
بفرمایید.
عرض کنم حضور شما که مخاطب سلام کنم به آقای علاقی. آقای علاقی شما معنی اینا رو داری از اون پارچه داری از روی قرآن میکنی؟ خب ما دو ساعت اینجا پشت خط میخوایم یه سوال بکنیم چه داری میای وقتی میگیری اذیت میکنی؟ این یکی دیگه اینجا آقای ابوالقاسمی الان اگر امروز یکی بخواد بیاد مسلمون بشه با این فرقه‌هایی که هست به چی مراجعه کنه، چی راست میگه، چی درست گفته،
بله.
به چی مراجعه کنه، چی کار باید بکنه؟
خیلی ممنون تماس کن، مرسی بابا.
در شما در
اومون تو من وقتتون خدا حافظ شما. سلام علیکم و رحمت الله شب هیچ جمعی بلایت بخواهیم.
سلام
علیکم بابا. علیکم السلام و رحمت الله. بخواهیم.
یه سوالی داشتم از آقای رحمت.
خواهش من. مطرح بکنه سوالی.
شد.
بفهم سوال.
سوال ما راجب خواهدم آقای عبال قاسمی.
بله.
راجب سوال یکی از دوستان راجب اشاره حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
بله.
طرف خانه عایشه. گفت که اینام اشاره کردن به این مطلع گفتن که بله پیغمبر دست خود به طرف خانه عایشه دراز کرده و گفته که حاض مکان و فتنه. سوال ما اینجا سوال پیغمبر به طرف خانه عایشه اصلا خانه پیغمبر هم
دست. بله.
خانه پیغمبر
بود. بله.
آیا حضرت پیغمبر اشارهش به طرف خانه خودش از دیگر خانه دونه؟
بله.
آیا مثلا به اون مکان فتنه آیا پیغمبر باز میگه که مرا در مکان فتنه داخل بکنه جایی که فتنه از اونجا بر میخیزه؟ حالا دیگه من این دعا عایشه که کسی که آقای عقب القاسمی میگه که پیغمبر اشاره رو طرف کرده که اینجا مکان فتنه هست، پس چرا حضرت پیغمبر روی سینه ها روی دستای حضرت عایشه صدیقه جان میسپاره؟ پس از این معلوم میشه که مکان خود حضرت پیغمبر از این به اشاره خودش به طرف خانه خودش را میتونه که اینجا مکان است.
انشاءالله
اگر اونجا مکان فتنه دفن میشه،
انشاءالله جواب بود
فتنه شده که اونم مادر فتنه میخوانه این شب برابر مقاقای بلقاسمی اونجا سر خود روی سینه های حضرت عایشه صدیقه گذاشته جان میسپاره. ما نمیدونیم ما این تصدیق خود ما بکنیم نکنیم چی نمیدونیم. ما
انشاءالله که جواب سوالتون از تلویزیون خواهیم گرفت. آقای ابوالحسن سوالتون شنیدن جواب خواهم بود انشاءالله. خیلی ممنون تماس. انشاءالله حتما برای خدا نگهدار. جناب ابوالحسن میخواهش من دیگه شما جوابو میشین تا چون دیگه نمیتونیم وقتمون با انتهای برنامه میرسه. دیگه فکر میکنم که کار نتونیم بگیرم. بفرمایید. بله.
ما از ایشون درخواست داریم وقتی آیه رو میخوان روی یک مصراوی تفسیر بکنن اول ببینن در آیه چه روایتی اومده و علمای اهل سنت راضی به تفسیر این آیه چی گفتن.
بله.
در این آیه شروع چی شده؟ الذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، یک هجرت کردن و از خانه هاشون بیرون شدن. دو بودو فی سبیلی، در راه من حضیت میدن. سه و قاتلو و جنگیدن. چهار و قتلو خود شهادت میدن. لو کسران نه از هم سیاد من گناهان اونها رو میبخشم و اونها رو به بهش وارد میکنم. اگر کسی شهید شده که در زمان پیران سر حالا کسی توهم میکنه که او به غیر بهش بره؟ خود علمای اهل سنت راجع به این آیه میتونم به روح المعانی جلد چهار صفحه 160 رو مراجعه بکنم که این آیه من ماکان و یصیب المؤمن من قبل المشرکین و قاتلوا ای الکفار فی سبیل الله و قتلوا استشهدوا فی القتال، آیه راجع به شهدای زمان پیامبره. دوم از خود عایشه همسر پیامبر روایت دارند که پدر من در زمان قبل از هجرت هیچ کدام از کفار با او کاری نداشتند به خاطر بزرگی و جلالتش، به خاطر ابهتی که در میان کفار داشت. خب این با این شرط عایشه و اون روحی طبیعی خدا بدن نداره. سوم بحث حفظ جهاد رو مطرح کرده. خب ما از عزیزه طلب میکنیم بیان مواردی رو برای ما مطرح کنند که خلفا در اون زمان جنگیده باشند، همونطوری که شیعیان استدلال میکنند به روایات شیعه اسلامی در شجاعت امیر مؤمنان در جنگ اون حضرت، در قتال اون حضرت. خب اونها چند مورد واضحه برای ما از کتب خودشون یا کتب ما بیارن که خلفا جنگاوری داشتن. ما قبول میکنیم کاملتر این آیه بشن، آیه که عمومیت نداره شرط گذاشته. گفته اگر کسی این شهرها رو داشته باشه من گناهش رو میبخشم. خب همینطور شما میگید فلانی هم داره، یه شخصی هم میاد یه فلانی داره، دیگه هم میاد یه نفر سوم داره. هر این صورت ادعای خودش رو با دلیل ثابت بکنه. بله ما قبول داریم هر کسی که مصداق این آیه باشه قطعا داره جایگاه بالایی، داره جایگاه عالیه. اما فلانی دلیل و این آیه شامل فلانی و فلانی و هر کسی دیگه که ما ادعا کردیم بشه مرتعین. این یک دوست دیگری راجع به حضرت آدم سوال کرده. ما سوال میکنیم اصلا در زمانی که حضرت آدم از اون گندم خورد شریعت و تکلیف آمده بود یا نیامده بود؟ مثلا تکلیف نیومده بود تا بخواهند بگیم آدم خورد و گناه کرد، زمان تکلیفی نبوده، اون شریعتی نیومده بوده. تکلیف و شریعت بعد از آمدن به زمین، بعد از عمودشون به زمین آمد. به طور میان تفسیر میکنند این کلمه ظلم رو در این آیه به گناه کردن، به مخالفت در شریعت انجام دادن. اصلا این طور میشه، همون طور که مطرح شد ظلم یک معنای لغوی داره، یعنی قرار دادن شیعه در غیر مرز خودش. حضرت آدم طبق دستور الهی، توصیه الهی و ارشاد الهی برای اون راحت تر بود که از گندم نخوره. اگر از گندم میخورد یا از اون میوه بهش میخورد، مسئولیتاش بیشتر بیشتر سنگین تر میشد، مجبور میشد بیاد به زمین در این محل سختی زندگی بکنه و به بهشت جاودان برسه. هل ادل که علی شجر از الخلد و ملک لا یفنا، رای قرآنه. حضرت آدم با این کار راه سختر انتخاب کرده. گل در اینجا به معنای جعل و شیع این غیر محله رهداد میاد. ما به جای اینکه بیم از انبیا دفاع بکنیم، بیم هی در حال انبیا بدگویی میکنیم و آیات رو طوری تفسیر میکنیم که به ضرر انبیا باشه. اهانت به انبیا، به جای اینکه اهانت به انبیا کنید، ببینید آیات قرآن به زبان چه کسی نازل شده، اون برای لغت چه معنایی رو داره، و بعد تفسیر بکنید. به روایات اهل بیت مراجعه بکنید که اهل بیتی که طبق دستور پیامبر کتابان ما و عبرت اینها در کنار هم هستن، مراجعه کنید ببینید چه تفاصیلی برای این آیات گفتن، و اینطور مقام انبیا رو زیر سوال نبرید. دوست دیگری سوال کردن اگر کسی بخواهد مسلمان شود چطور به تفقه هم رو پیدا بکنید؟ آیه قرآن فهمده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، سخن تمام سفرها رو بشنوه و ببینید کدام بهتر صحبت میکنه. هر کدام یه ادلهشون کاملتر بود، ادلهشون قانع کننده بود، و در مقابل ادله دیگر گروه حرفی برای گفتن داشت یا همون تبعیت بکنه. ما هم میگیم شیعه نسونی، حسن حرف شیعه میگه ما بر حقیم، حلیفت هم میگه ما بر حقیم و سنت واقعی رو داریم. اگر میخواد به سنت واقعی پیامبر عمل بکنه، باید ببینه سنت رو از چه طریقی میگیره. یک نگاهی به رجال روایات بکنه، یک نگاهی به سخنان بکنه، و با این طریق بباحتی میتونه به هدفی که میخواد و پیدا کردن فرقهی که به سنت واقعی عمل میکنن خواهد شد. اون دوست عزیزمون هم سوال کردن، گفتن روایت صحیح بخاری آمده که پیغمبر به خانه عایشه نگاه اشاره فرمودن و گفتن اینجا فتنه. اون سوال مطرح کردن حالا پیغمبر در جای فتنه دفن میشه؟ همین اونجا خونه خود پیغمبر بوده. خب ما سوال میکنیم از عزیزان اگر واقعا این چنینه، چرا شما همچین روایت در صحیح بخاری آوردید؟ بنده دو راحت پیش روی اهل سنت گذاشتم، دو راحت طبیعی، یا روایت صحیح بخاری رو صحیح میدانید که پیامبر به خانه همسرشون اشاره کرده فرمودن اینجا فتنه، یا روایت صحیح بخاری رو صحیح نمیدانید، صریحا بیاید بگید ما روایات صحیح بخاری رو کامل قبول نداریم، و این میشه مخالفت با اجماع اهل سنت و زیر سوال بردن مبانی اونها. این روایات برای ما حجت نیست، ما اصلا به روایت کار نداریم، این روایت برای خود اهل سنت حجت به خودشون هم برپاشخته باشه. اما این دو مطلبی که مطرح کردن، اگر بلا تشریف ما نمیخوایم همسر پیامبر رو به زنان دیگر پیامبر رو تشریف کنیم، قصدی رو نداریم، اگر که در قرآن دو تن زنهای پیامبر رو برای راهنمایی اونها اشاره کرده به زن نوح و زن لوط، اگر حضرت لوط اشاره میکرد به خانهش و میگفت مردم کسی که در این خانه است مایه فتنه و آزمایش شماست، آیا این اشکال داشت؟ خانه خود او هست، اما در همین خانه کسی هم هست که مایه فتنه و آزمایشه، هیچ منافاتی نداره. از یک جهت در همین خانه کسی که مایه هدایته، از جهت دیگه در همین خانه کسی که مایه فتنه و آزمایشه. حالا سوال میکنم، در قبر امام رضا در یک جهت دو نفر دفن هستن، امام رضا علیه السلام دفنه که مایه هدایت کل مردم دنیا، در کنار اون حضرت هارون الرشید دفنه. و میشه یک شخصی اشاره کنه بگه اینجا محل رحمت است، شخصی دیگه اشاره کنه بگه اینجا قبر یک شخص زاده سر. به دو اعتبار، به اعتبار اینکه یک شخص جلیل القدر راهنمای همه مردم در اونجا که محل رحمت، به اعتبار دیگه اینکه محل آزمایش و محل فتنه، این مرافاتی با هم نداره. مثلا دیگه هم ادعا کردن که بعد برای دلیل بیارن وقتی ما شیعیات برای اهل سنت از روایات خودشون دلیل میاریم، ما شما از روایات ما دلیل دارید که آیا واقعا پیامبر روی سینه عایشه از دنیا رفته؟
بله.
امیر مومنان در گود به اهل سنت این روایات نقل شده با بعضی از اسناد که حضرت در سینه امیر مومنان از دنیا رفته. یک شاهد خیلی واضح هم هست وقتی پیامبر از دنیا رفته ما حضرت رو دفن کردن، یک شخص میگه سوال کردن از همسر بیامبر که خب چه اتفاقاتی افتاد، چطور بود، چه ماجرای اتفاق بود. هر چیزی از قریب بود، قریب بود که همه اینها رو میدونه، چطور از اونجا رفت کجا در بوده تو دو قوس دادن تو سفر کردن. همه رو از علی بپرس اگر واقعا او آگاه به این مسئله بود و به این نفر روی سینه او از دنیا رفته و در حجره او در میشده، خب باید قطعا نتونه پیغمبر رو دیده باشه، باید کفن پیغمبر در اتاق او دیده باشه، چون پیغمبر که از اونجا بیرون رفتن در واقع دلتان همون جایی که دفن شدن، همون جایی که از دنیا رفتن، همون جا غسل و کفن و نماز و دفن. خب شما میگید اونجا خانه عایشه بوده، روی سینه عایشه از دنیا رفته یا روی دامن عایشه. اگر اینطور بوده و بعد دیده باشه، چرا میگه از حضرت علی بپرسید؟ یکی از سوالاتیست که خود مبانی اونها قابل پاسخ نیست. ولی ما نظرمون اینه که حضرت در روی سینه امیر مومنان و در آغوش امیر مومنان از دنیا رفتن.
بله.
این
خاطر ما به اون دوست عزیزت جناب آقا خود یه روایتی من شنیدم، نمیدونم صحتش، که شنیدم که عایشه گفتن که ما فقط وقتی که بعد از کفن و دفن و اینا صدای بیل و کلنگ و اینا رو شنیدیم از حضرت علی بپرسید، چون ایشون در موقع اونجا نبودن.
بله، این مضمون
هم
روایت
در کتاب
اهل سنت موجوده.
بله.
بله، گفتن که ادعا دارن که در روی دامن عایشه از دنیا رفته و در حضور عایشه هم رفت شده، اما حضرت پیامبر از این ماجرا خبر
نداشت. بله، خیلی ممنون. اجازه بدید خط دیگه بگیرم، چند دقیقه دیگه وقت زیاد وقت نداریم. با اجازهتون، سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای مولایی،
آقای علاقه مولانا بفهمید.
رسی که ضروری بود که مطالب رو خدمتتون نفتم در رابطه با جایی که آقای عبدالقادر در اغراق بخنده نبود. من میخوام توضیح رو در رابطه با این آیه بدم.
بفهمید.
من البته آیه رو فکر کردم، من یه چیز خدمت آقای عبدالقادر رو بگم. ببین آقای عبدالقادر برادر من، البته ما انشاءالله نظر داریم به صورت زنده صحبت کنیم.
انشاءالله.
بنده به دلیل اینکه مقدار کسالت جسمی و اینا دارم نمیخواستم، ما بیرونم و آمدگی لازم من شما دید اشکال نداره، مسئله رو من خدمتون عرض میکنم. ببین برادر من، قبل از اینکه وارد این آیه شما آیه رو توضیح دادم، قبل از این مثلا من این مثلا خدمت شما و همه دوستان اهم از اهل سنت یا اهل تشیع عرض کنم، من به خاطر این تمر رو قد کردم، به یه خاطر گفتم که لازم نیست، ضروری نیست. من آیا رو موقعی که خدمتون تلاوت کردم، خدمتون عرض کردم به عنوان یک سند مهم که نظرگاه رب العالمین است، من فکر نمی کردم جنابالی در رابطه با این آیه هم از کنم یه همچین تأویلی داشته باشیم که واقعا خلاف ظاهر آیه است. ببین خدای تبارکان چه می فرماید؟ تقوا داشته باشیم در بیان کلام خدا. بنده من خودم در تحریر تاریخ، من دیشب عرض کردم در رابطه با قضایای تاریخی، دیشب پریشب بود من خدمت آقای دکتر خطینی قزوینی عرض کردم، مسئله رو گفتم برخلاف نظرگاه خیلی در شهر ما، در ولایت ما، در منطقه ما، ما تقوا رو داشته باشیم در بیان حقایق، در بیان تبیین و در بیان روشنگری. من آیه رو من خدمتتون عرض میکنم. ببین برادر عزیزان، میفرماید الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و هاجرو، یکی از ویژگی ها خدای تعالی به عنوان این که خدا از آنها راضی شده است، قانون تأکید، قانون تأکید ثقیله، پشت سر هم به صورت مسلسل، به صورت یک جریان از کنم مسلم و قطعی از رب العالمین.
جناب علاقی، من فکر می‌کنم شما همین چیزها رو یه دفعه گفتیم و جواب سوالتون رو الان سوال جدید دیدیم چیه که ایشون اونو بهتون جواب بده.
چون
بفرمایید سعی کنید تو دو دقیقه که برنامه رو انتهای برنامه بدید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من میگم السلام علیکم و رحمت الله. یه سوال دیگه صحبت نکنید دیگه.
نه عزیزم.
ما کلیم ما واسه ما اینجا سخنرانی می‌کنیم. ما کسی هم جواب نده. شما نمیگین ما به صورت زندگی هم مردم اتوان بنده من سوال چی نیستم. بنده من موقعی که میام مناظره دارم. این هم در طول دو سه ماه چیز گذشته دوستان شاید با خود جنابانیم در خدمت آقای یزدانی شاهدیم یه جریان شو بودید.
خیلی عوض میخوام من فکرم شما سوال جدیدی دارید آقای علاقی بخاطر این که این همه مسئله به شما فرمودیم و ایشون هم جواب دادم. اگه مسئله جدید دارید بگید که ما در خدمتتون باشیم.
اذن والله من ايرو توضيح بدم ايشون گفتن منم ايرو توضيح ميدم اسرائيل الذين امنوا كساني كه ايمان آوردن اين قانون يكي از شاخصهاي اهل ايمان كه خدای تبار تعالى اونا رو اهل بهشت رو معرفي كرده مي فرماید كه مهاجرين دارای اين خصوصيات بودن به همين خاطر رضي الله عنه خدا ازان راضي گشته است الذين امنوا كساني كه ايمان آوردن و هاجرو و کسانی که خدمت کردن یعنی چی؟ یعنی ابوبکر، یعنی ابوبکر که پدر خودش ابو قحافه را در خونه خودش جا گذاشت. شما موقعی که صحبت از ابوبکر میکنید، موقعی که صحبت از مهاجرین میکنید، به ابتدا و تکمیلی آیت توجه داشته باشید. میفرماید الذین آمنو کسانی که ایمان آوردن و هاجرو و هجرت کردن پدر پیرشو در خونه جا گذاشت و قاتلو و قتلو و کسانی که قتال کردن برادر عزیزم ببین برادر عزیزم موقعی که مسئله قتال مطرح میشه دو مفهوم در ذهن انسان میاد یکی اینکه قتال هم به معنای قتل کردن است هم به معنای قتال و جنگیدن است این کسانی که ایمان آوردن و کسانی که هجرت کردن و قاتل و کسانی که مقاتله کردن و قتال کردن و قتل و یکی از ویژگی ها ملاحظه فرمو یعنی یکی از ویژگی ها ابو بکر کشته نشد منتها عمر بن خطاب در محراب پیامبر به شهادت رسید کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و قتال کردن و کشته شدن یعنی به عنوان این که همه این کسانی که این صفات رو داشتن نه اینکه اگر سلمان فارسی کشته نشد جز اینا نیست سلمان فارسی همون کسی که در مدائن استاندار عمر بن خطاب بود شما این رو هم بفرمایید شما نمیگید عمر بن خطاب رعایت امانت الهی رو نکرده پس چگونه سلمان فارسی از طرف عمر بن خطاب استاندار یکی از شهرهای فارس مدائن عمار بن یاسر همون کسی که از طرف عمر بن خطاب استاندار کوفه است مگر نه این است شما بفرمایید نیست
بله خیلی ممنون آقا
پیامبر خدا فرمود ابو عبید امین و هذه الامه البته امکان داره شما این حدیث رو باور نداشته باشید
اگه حدیث قوی باشه قبول داریم آقا علاقی هر حدیثی که سندش رو اعلام کنید سندش رو اعلام کنید مشخصا معلوم میشه که حدیث صحیح است یا نه ممنون از تماس جناب علاقی جوابگو هستم انشاءالله خیلی ممنون ازتون دیگه وقتی نداریم دارم برنامه رو تحصیل میبندم انشاءالله هفته این در خدمت التماس دعا
خدا
بیارم آخرین تلفن با عزتون میگیرم سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید
سلام علیکم جناب
علی علیکم السلام
علیکم از آغاز وقت کم هست انشاءالله سوالات زیاد جناب بابا وزیر هم که زحمت میکشن دیگه جواب میدن بچه خواهش میکنم که اگر میشه همیشه مختصرتر صحبت کنن و اگر قصد مناظری دارن باید قبلا
با دفتر تلویزیون هماهنگ کنم ما در خدمتتون هستیم آقای علاقی متاسفانه شما آخر برنامه خودتون رو فرمودید که همه برنامه رو گوش نکردین، در حقیقت اصلا اون مطالبی که امروز مطرح شد و گفتی از طرف جناب ابوالقاسمی، اصلا شما هیچ کدوم از جمهور رو بحث نکردین، یه بحث ضعیفی رو پیش آوردین که خود زمینه یک برنامه کامل رو داره. برطور از اون ممنونم.
خواهش
میکنم، خواستم که تشکر کنم از شما و سلام خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. جناب آقا فکر میکنم زیاد وقتی نداشته باشیم در مورد آقای علاقی هم کسی میکنم جوابش شما دادید، ولی برسا اگه توضیح دیگه خواهش میکنم
اگر بزنیم یک مقدار
خواهش میکنم بفرمایید.
اولا ایشون فهمه که چرا به جسمی در ما از خدا شفای ایشون و همه مریضا رو اگه آیه رحمت خواستن هستیم کنه، انشاءالله به همه سلامتی نهایت بکنشون. مریضی واقعا یکی از امتحانهای سخت الهی کسی که سلامت باشه قدر این نعمت رو نمیدونه. ایشون یک نکته فهمیدن که یعنی آیا جناب سلمان داخل این آیه ایشون شهید نشده؟ اگر هر آیه در قرآن مبنی گروهی کرد بعد همه سلامت رو داخلش بکنیم. آیا اینجوری که هر آیه اومد مد یک نظر نبود بگیم نه این مد همه صحابه باشه؟ جناب سلمان هم داخل در بعضی از آیات میشه، اما این آیه به اقرار علمای ارسنت لفظ سریع قوتلو درش اومده. ایشون لفظ قاتلو رو دیدن اما لفظ قوتلو رو تا رسیدن بعد بودن خب خلیفه دوم شهید شده، خلیفه اول قبول نشده اشکال نداره. لفظ قوتلو صریحا در این آیه اومده. یک جا مراجعه کنم مناسب تفسیر ثعلبی جلد سوم صفحه 235 برای اینکه مشخص بشه این آیه مخصوص تمام کسانیش که همه این صفات رو با هم داشتن. قال عبدالله ابن عمرو یا عبدالله ابن عمر قال سمعت رسول الله یقول ان الله عز وجل یدعو یوم القیامه بالجنه، خداوند میگه جنت رو بیارید، بهش رو بیارید، نعمتاش رو بیارید. و بعد یک گروه خاصی رو صدا میزنه، چی میگه؟ فیقول اینا عبادی الذین قاتلوا فی سبیل الله و اوذوا فی سبیلی و جاهدوا فی سبیلی ادخلوا الجنه فیدخلون آب غیر حساب ولا عذاب. این یک گروهی هستن که تمام خصوصی رو با هم داشته باشن، نه فقط یک گروهی باشن که بعضی از خصوصیت ها رو داشته باشن. و خودشون هم فرمودن طبق نظر اهل سنت، البته این ادعایی که فرمودن کاملا به صورت صحیح و علمی صحیح نیست، چون طبق روایات اهل سنت خلیفه اول رو هم مسموم کردن و اینکه چه کسی رو مسموم کرد و از دنیا رفت این محل اشکال و بحثه. ولی ایشون هم طبق نظر مشهور اهل سنت گفتن خلیفه اول کشته نشده ولی خلیفه دوم شهید شده. خب اگر اینطور شما بخواید بگید آیه طبق نظر شما شامل خلیفه دوم میشه، شامل خلیفه اول نمیشه. شما بیایید مشخص کنید چیزهایی که در آیه اومده مثل دقیق یکی در مورد بررسی قرار بدید و بعدش اگر طبق روایات شما، طبق ادله شما، طبق آیات دیگری در اومد اون موقع با هم بحث کنید. شما متاسفانه استدلال شما رو علمای خودتون قبول ندارن. شما قبل از اینکه برید بحثتون رو با علمای خودتون تموم بکنید، اونها رو قانع بکنید، اونها رو شما اشکال بگید و این طریقه بحث.
خیلی ممنون جناب. اگه اجازه خطا مشغولن یه خط دیگرم بگیرم از روزتون. سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون بفرمایید.
سلام آداب محمد و تشکر از حضرت شما خاصین و شما نازنین. راجع به این شخص علاقیار هرکیش که هست محبت کنم دفعه بعد با محتوا صحبت کنم. شما میگین فی سبیل الله و ایمان داشته باشم، خدا اونقدر مطرح میکنه که من تا اون روز با اون حد من به شک نداشتم بازون رسالت پیامبر. اگر اینا سبیل الله بودن توی جنگ ها فرار نمی کردن. اگر میگین ایمان داشتن با عطلو به قول معروف می جنگیدن می کشتن، اینا حتی تا خونه اینم فرار می کردن. یا این بود کوی عزیز در جریان اوغوز فرار می کردن. یا این عثمان دیدیش میگیره سه روز بعد برمیگرده و زمین ابوبکر که مطرح میکنه میگه شیطان بر من مسلط میشه. آیا کسی که ایمان داره و در فی سبیل الله هست این شرایطش؟ آیا عمری که مطرح میکنه که به اصطلاح من از اگر امروز اعلام بکنن همه بهشتی هستن جز یک نفر میترسن من اون یک نفر من باشم، پس شما بیایید این انباری که مطرح کردید شما باطلش رو اونه که معاویه باشه و اصحاب دیگه باشه شما رضی الله عنه میگید، شما چشم نمیرید انبار رو خود تقویت کنید و معاویه رو به حق سخن پیامبر از این مشن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و علیه و سلم یاری نمیدونید، ولی میگید رضی الله عنه یک دروغی است و آزاریست به خدا و پیامبر.
خیلی ممنون از تماس. جناب آقا حسین شما به برنامه رسیدیم، اگه مطلب خاصی دارید بفرمایید و در نهایت دعا بفرمایید که برنامه رو به پایان برسید.
یه نکته دیگه هم بنده حالا با اینکه مطرح کردم در جلسات قبل اما این جلسات مطرح بکنم، ما چقدر داره چون دوستان جنگی از خراسان نمایش گرفتن یه اشاره کردن و فرمودن که حضرت سلمان فرماندار مدائن از طرف خلیفه دوم بوده. خب بنده عرض کردم ما بریم حرف خود جناب سلمان رو ببینیم، ببینیم ایشون چی فرمودن. در کتاب الاحتجاج جلد اول صفحه 188 عبارت خود جناب سلمان نامه ایست که در جواب توبیخیهی که خلیفه دوم به ایشون نوشته نوشته. خلیفه دوم جناب سلمان توبیخ کرد که چرا دستورات من رو عمل نمی کنی، چرا فرامیر من رو عمل نمی کنی. ایشون چی فرمود؟ که علم بدان همیلم اتوجه اصوصم، من برای اداره سیاست در این منطقه نیامدم و برای اقامه حدود الهی نیامدم الا به ارشاد دلیل عالم، مگر با راهنمایی یک شخص راهنمای دانا. فنهجتو فیهم به نهجه، راه او رفتم در بین مردم. اگر توی خلیفه دوم الان از من ناراضی هستی چون من به سیره او عمل کردم. و سرتو فیهم به سیرته، من سیره او اینجا عملی کردم. و بدان خداوند تبارک و تعالی اگر خیر این امت رو میخواست داناترین و برترین اونها رو به عنوان خلیفه ظاهری اونها قبول کرد. من غیر تو رو به عنوان دارترین مردم میکنم، من حضرت علی رو به عنوان دارترین قبول دارم. و ادامه نامه و اصلا این نامه بسیار نامه زیباییست. اگر کسی بخواد حقیقت ماجرا رو بدونه که جناب سلمان برای چی به اونجا رفته، جناب عمار برای چی به این حاضر رفتن، حقیقت امر چی بوده، این نامه ها رو اگر ملاحظه بکنه اصلا به خوبی به دستش میاد. خب در همینجا بحث امشب رو بسارا میبریم. از همه عزیزان که تا الان بیننده برنامه ما بودن تمام تشکر رو داریم. اگر مطلبی به صورت واضح بیان نشد تقاضا داریم که در جلسات آینده مطرح کنم تا دوباره پاسخگو باشیم، چون بعضی از سوالات از خاطر این که برنامه زنده است از دست میره فراموش میشه پاسخ داده بشه، ولی تلاش داریم تا اونجایی که ممکنه به همه سوالات پاسخ بدیم. در پایان بار دیگر میلاد با سعادت حضرت معصوم سلام الله علیها و همچنین شروع دهه کرامت رو به همه بینندگان محترم تبریک و درگرد عرض می کنم و از همه شما التماس دعا دارم.
خیلی ممنون جناب آقا سمی منم از بینندگان رو تشکر کنم و زمنم رو تو دفتر تلویزیون در خدمت بینندگان عزیز هستیم. اگر سوالاتی دارم میتونیم یادداشت کنیم و یا اگر هم دیگه آقای آقا سمی سوالا که از مرد مستاد در برنامه زنده میتونم با زنگ بزنم و ما سوالاتا یادداشت میکنیم و در هفته بعد از وجود ایشون استفاده خواهیم کرد. پس بعد یه بار دیگه از همدیگه تشکر میکنم که ما رو همراهی کردن تا هفته آینده تا جلسه بعدی. همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.